این وقایع بر روابط ایران با جامعه جهانی تأثیر منفی خواهد گذاشت. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد بازداشت یک سرباز اسرائیلی توسط گروه حماس در نوار غزه بی‌رحمانه و غیر انسانی است و ممکن است به منزله شکنجه باشد. پیکارجویان حماس گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی را در جریان یک حمله مرزی در نوار غزه در سال 2006 ربودند و از آن هنگام زندانی است. سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد از حماس خواست بیدرنگ اجازه دهد سرباز اسرائیلی با خانواده‌اش تماس بگیرد و نمایندگان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از او دیدن کنند. همچنان گفته شده است حماس بهانه‌ای برای قطع ارتباط این سرباز از جهان برای 3 سال ندارد و مجازات او بابت ناراحتی از اسرائیل ناعادلانه و غیر قانونی است. اسرائیل و حماس ماهاست برای مبادله زندانیانی که شامل آزاد ساختن دست کم 1000 فلسطینی در مقابل شالیت است در مذاکره بودند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی، حد اکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه کنید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های عمومی و اجتماعی پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 بعد از پخش اخبار ساعت 10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگویی داشته باشم، مطلبی رو که دیروز هم به آگاهیتون رسوندم یادآور میشم که از اونجا که طی 9 سال و 3 ماه و اندی برنامه رازها و نیازها برنامه پرسش و پاسخ بوده، سپاسگزار میشم عزیزانی که مایل هستن درباره موضوعها و مسائل و مشکلات مربوط به ایران و ایرانیان سخنی داشته باشن، اون رو اگر هم توضیحی رو ضروری و لازم میدونن بفرمایند، ولی بعدن به صورت پرسشی در بیارن که بنده هم توانایی پاسخ داده باشم و روال برنامه رو دگرگون نکنم. تکرار میکنم این مطلب رو، اینکه برنامه رادیو تلویزیونی باشه که عقاید و نظریات مختلف رو بگیره، اینکه عقاید و نظریات مختلف رو با هم در ارتباط بگذاره و گفت و شنودی داشته باشه، حتما خوب، مفید، لازم و ضروریه. ولی این برنامه اینچنین نبوده و ترجیح من به دلایل بسیار این است که همچنان این گونه اون رو نگهش دارم. اینی که سپاسگزار میشم اگر با این نیتش میارید که احتمالاً فقط نظری بفرمایید ازش بگذارید، ولی اگر مایل هستید که مطلبی رو بیان کنید و بعداً انتظار پاسخی داشته باشید، به ویژه این که اون رو به هر حال به صورت سوالی هم در میارید، سپاسگزارتون خواهم شد که آنچه که تم برنامه بوده رو حفظ کنید و از نظر من هم این در شرایط موجود با توجه به تمام فرصت‌هایی که وسایل ارتباط جمعی در اختیار دوستان گذاشتن که عقاید و نظریاتشون رو میگن، فکر میکنم مناسب تر باشه یا حداقل من باش راحت تر هستم. با شنونده عزیز اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام قربان، خیلی ممنون از لطفتون و امیدوارم خدا شما رو عمر طولانی و سلامتی بده که با این همه مسائل با بردباری طرف اینو به اصطلاح همه شما رو درد سر میدن. بنده میخواستم بگم با وجود اینکه میخندم ولی حالم خیلی بده، الان یه هفته است به طوری که رفتم دکتر به من گفت تو انگزایتی داری، رادیو تلویزیون همه رو قطع کن و من نمیتونم، سه روز قطع میکنم گوش میدم، دل من چنان مخور، یعنی من وقتی اخبار عراق رو میشنوم، تموم شده، عراقی نیست، افغانستان رو میشنوم، میگم اگه این همه سرباز با این هم ترکا بریزن دیگه چی میمونه از ایران؟ تمام این موزه های ما از بین میره، همه مردم دل و شکم و اینا میریزه بیرون، هر یه نفری میمیره که توی آسونی نی کثیف زشت منظری مردن جنگ و بیقضایی. و این چنان منو حالم بد شده، اصلا خرید میکنم همجور میارم میذارم دستم به کار نمیره شلم و یا میخوابم یا غذا میخوام، چند کیلو اضافه کردم و دستم به هیچ کاری واقعا نمیره و فکر کنم یه 10 کیلوی چاق بشم با این جریان.
بله.
و البته من این وقت ایران عزیز وطنم اینا نمیگم، ولی از دور براشون دعا میکنم، برای دنیا دعا میکنم انشاءالله. و اینکه واقعا خب من فکرم خب مردم یه رأی دادن، دموکراسی هم بوده، دهاتیای ما رفتن برای اولین بار زنها رأی دادن، خب من افتخار کردم، اینو میگن دموکراسی. حال دیگه بقیه چرا این همه باید همه تلویزیون و رادیو پر شده بود دیگه، هیچ برنامه‌ای نبود غیر از این. و امثال ما مادرم هم همینطور، اونم بهش گفتن رادیو تلویزیون گوش نکن که آرام بگیره. خب همه ما ناراحتیم، نه تنها انسانیم، بلکه خب به هر حال برای اونا که در ایران ناراحتیم، برای اونا که زجر میکشن یه نونه بخور نمیری اقلا با شرف. حالا شما میگین من چی کار کنم؟ من دوا بخورم یا
ترسیم؟ نه ببینید، سب کنید ببینید، ما چند تا مطلب هست، البته تو صحبتاتون هم یه نکاتی بود که شاید اگرم به خاطرم بمونه بهش اشاره کنم. اول اینکه ما تو دنیایی هستیم که اون چیزی که بیش از همه به ما امنیت و آرامش میده برخلاف نظر بسیاری آگاهی و دانایی است، یعنی آگاهی و دانایی که مبتنی بر واقعیته و برداشت و دریافتی که عاقلانه و عالمانه است. یعنی روزی که علم و عقل رو به کار میگیریم تا واقعیت رو بدونیم، حداقل اگر با موضوع و مسئله روبرو میشیم، اون موضوع و مسئله اتفاق افتاده یا به احتمال زیاد اتفاق میفته که برای آیندهش میشه پیشبینی و پیشگیری و آمادگی داشت، برای حالش هم میشه باش برخورد کرد. اما وقتی که ما در دنیای تخیلات و تصورات خودمون بدون توجه به واقعیت‌ها و یا روندی که وجود داره نظری پیدا میکنیم یا برداشتی میکنیم، هم ابهامش و هم نامناسب بودنش، هم اینکه تو این زمینه‌ها ما موضوع رو بدتر و بدتر میکنیم، ما رو اذیت میکنه. فرض بفرمایید، یه اشاره فرمودید که به نظر نمیرسه هیچ ارتباط ذهنی شما بتونید بین آنچه که در افغانستان و عراق و الان ایران فراهم کنید و بعد اینو بکنید موضوع ناراحتی خودتون، یعنی این معنایی نداره، مثل که امریکایی هم یه همچین نگرانی پیدا کنه. علتی که این خدمتون عرض میکنم، ما احتمال و امکان همه چیز هست، ولی قرار نیست این احتمال و امکانی که 1 در 1000 و 1 در 10000 رو به عنوان یک مثلا 90% 80% بگیریم، بعدم اون رو چند برابر بدتر کنیم، چون اون موضوع و مسئله استراب. بنابراین آگاهی و دانش. دوم به من میخواهید بفرمایید که اوضاع و شرایط بده و ما به خاطر اوضاع و شرایط بد رنج ببریم. حق با شماست، این واقعیت عزیز. ما به عنوان انسان یه درد مشترک و یه مسائل مشترکی داریم، همونطور که من و شما از رادیو و تلویزیون و ماشین و خانه‌ای که دیگران ساختند و دانش رو داشتن برخورداری، ما درد دیگران هم به ما میرسه. ما فقط نمیتونیم انتظار خوبی‌ها و منافع حضور و وجود بقیه انسان‌ها رو داشته باشیم، ما با درد آدمام سر و کار داریم. بنابراین به من میفرمایید ناراحتم، خب هستیم و باشید، یعنی این دلیل نداره که فکر بکنیم چرا اینجوریه یا بخوایم ازش بگریزیم. این که به شما توصیه کردن رادیو تلویزیون رو نبینید، به نظر من توصیه درست نیست. این که کم ببینید و مخصوصا اون جایی رو ببینید که در حالی که واقعیات رو نشون میده یه مقدارم کمکهایی به جهت درک و فهم بیشتر موضوع میکنه، اون احتمالاً بهتون کمک میکنه. ولی همطور که هر چیز خوبی میتونه برای یه آدمی بد باشه، آب یا نان میتونه برای یه آدمی بد باشه، من و شما مگر واقعا در یه شرایط روانی هستیم و موضوعی اذیتمون میکنه، خب بهتره این مواظبت و مراقبتی از خودمون بکنیم. این که میفرمایید دستم به کاری نمیره رو اینجوری نکنید، کار رو شروع کنید، خواهید شد، یعنی اون کار خواهد شد وقتی از خانه بیاد بیرون و بگید من تا 5 ساعت دیگه بر نمیگردم، حالا یا تو خیابون میگردم یا میرم توی مال میگردم یا میرم تو سینما یه فیلمی رو میبینم، احتمالاً شما در حالی که در خانه نماندید، غذا هم نخوردید، حال بدی هم پیدا نکردید، یه کاری کردید. یعنی در این گونه موارد وقتی که آزادی عمل و حق انتخاب و اختیار داری میشه این کارها رو کرد. به من میفرمایید شرایط بدی است، آزاردهنده است، دردآور است، رنجآور است، کاملا باهاتون موافق هستم. من خودم این چند روز مثل همه هیچ تفاوتی هم ندارم، حال بدی دارم، همه گونه حال بدی دارم. یعنی چیزی است که من یک ماه قبل یا 5 سال قبل یا 10 سال قبل ابدا تجربهشو نمی‌کردم، یا موارد خاص و استثنایی تو زندگی بوده که این چنین همه چیز برهم می‌ریزه و خراب میشه. به هر حال شده، ما هر هممون میتونه برای اون اتفاق بدی بیفته، میتونیم تصادف کنیم، میتونیم عزیزی رو از دست بدیم. و حالا یه مقدار انسان‌ها دارن اذیت میشن، خطرات بیشتر و بدتری هم ما رو تهدید میکنه، بنابراین باش ناراحت هستیم و اینا واقعیته. این که شما دارو بخورید اگر واقعا در اون حده دکتر تجویز میکنه و تشخیص میده، چرا که نه. این که کمتر ببینید موافقم، اصلا ندیدنش بیشتر شما رو به تخیلات و تصورات میبره و این نادانی و ناآگاهی آزاردهنده است. بنابراین کمش رو از منابع معتبری که بتونه کمکتون کنه برگیرید، ولی خودتون رو اذیت نکنید. به هر حال به تدریج همه چیز عادی میشه. من به پیام هام رسیدم، امیدوارم این توصیه‌ها و نظریات کلی شما رو کمک کنه. خودتون رو اذیت نکنید، براتون ایام خوب و خوشی
باشه. بعد
ازتون یه خواهش می‌کنم، یه خط باشید، پیام ها رو بشه من در خدمت.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
سلام، ملسا هستم. به امید پیروزی ملت ایران، بازم زمان آکشن اکلکتیکس رسید با صدها اجناس جدید و نایاب. همین یک شنبه 28 جون شروع آکشن از ساعت 12 ظهر در 8601 بیورلی بولیوارد، 310-358-0888 310-358-0888. منتظر دیدار شما عزیزان هستیم.
همین چهارشنبه ساعت 11 صبح آقای سعید از رستوران و کیترینگ سرویس روبی روم در بیورلی هیلز با شما صحبت می‌کنند. 310 854 10 20.
شنوندگان ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ریل استیت سیندیکیشن فراهم نموده. آقای بروس سلطانی از شما دعوت می‌کند جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 بعد از نیم روز به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
مراکز سولارس اکنون با نام جدید درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای یک قسمت از بدن، 4 جلسه لیزر تراپی برای قسمت دیگر هدیه بگیرید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. در این ویزیت چی از دست می‌دهید؟ موهای ناخواسته. در این ویزیت چی به دست می‌آورید؟ آزادی وقت و اعتماد به نفس بیشتر.
من و دخترم بعد از تحقیق و جستجو به سولاریس رفتیم. بسیار با مهارت و دقیق کار میکنن. از درد سر تیغ و اپلیاسیون آزاد شدیم.
راستش قبلا جای دیگه هم رفته بودم ولی اصلا راضی نبودم، ولی در سولاریس جواب عالی گرفتم و واقعا هم ازشون ممنونم.
با مرکز درموبر سولاریس سابق با تلفن 866 444 6411، 866 444 6411 تماس بگیرید.
Attention diabetics. If you're covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is just a phone call away. Arriva Medical makes it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. Arriva provides free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a no-cost meter with the newest auto-coding technology and alternate site testing. Finally, pain-free fingers are a phone call away. Call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672. Our products and services are backed by a 100% satisfaction guarantee. And Arriva Medical is America's number one choice for diabetic supplies. If you are covered by Medicare and want to save on the diabetic supplies you need, call 1-800-917-8672. 1-800-917-8672 now.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
دوفومیم چیز که میخواستم عرض کنم این که من وقتی که به پیروزی انترنت نگاه کردم، یه برنامه تو انگلیس که یه نفر که طرف صلح بود انگلیسی میگفت ما چرا رفتیم افغانستان، اونا به ما کاری نکرده تا. و این میگفتش که و این میگو این شخص یعنی به اصطلاح اجرا کننده برنامه میگفت خب ما رفتیم برای اونها دموکراسی ببریم همه سالا. وقتی که میگن دموکراسی و من نتایج اون دموکراسی که برای اونها بردن نگاه میکنم، این لغت رو برای هم من تشبیه میکنم به لغت دموکراسی که الان به کار میبرن و از دیگران میخوام برن کمکشون کنن. برای همین من مشابه میکنم با عراق و به اصطلاح کشور دیگه افغانستان، برای اینکه این لغت و این سیستم به کار رفته و موثر بوده در یه حدی برای اینکه این کشور در این به این صورت در بیان.
خب حالا اگر من به شما بگم تا یه 2000 سال قبل مردم مثلا برای عدالت و آزادی هزار جور کار مختلف کردن، این نتیجه گیریتون که من نمیفهممش. یعنی شما اگر ازش اون برداشت رو میکنید بگید، ولی مطلبی که یه کسی بره برای یه کسی یه دموکراسی بیاره حق با شماست معنایی نداره. این که بعد بفرمایید که اوضاع خوب یا بد شده، اون دیگه برمیگرده به این که شما نتایج رو چه میبینید. اگر یه کشوری مثل افغانستان و با طالبان و یک در صحنه داخلی تا اون حد بیرحمی و بیشرمی حرکت میکنند و کشتار میکنند و در سطح جهانی هم مشکلاتی به وجود میارن، این که حالا نه این که من با حمله ها موافقم یا مخالفم، اون بحث من نیست. این که نه اونا کاری نمیکردن که درست نیست. نه، یه مقدار ما در جهانی زندگی میکنیم که شما نمیتونید به بهانه یک کشور بگید ما هر کاری میکنیم در داخل خودمون، به خودمون مربوطه، به هیچ کس دیگه مربوط نیست. علاوه مربوط میتونه نباشه، ولی دیگران میتونن دربارش عقیده و نظر داشته باشن. بعدم اگر فرض رو بر این بگیریم که مثلا آنچه که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد واسه کسانی شد که غیر امریکایی بودن، خب موقع این سوال مطرحه، پس مردمانی در جهان هستند که دایره فعالیت‌های خودشون در مسیر هدفها یا باورهاشون رو به کشورهای دیگه میبرن. اینه که اونا هم این کار کرد. حالا این که اون ماجرا اصلا بحث دموکراسی بوده یا نبوده و کار درستی بوده یا نبوده و اصلا اون راهشه یا نیست، مطلبی سر جای خودش. ولی ما امروز به عنوان یه انسان که باور بر این داریم که در یه دهکده جهانی زندگی میکنیم، فرضمون بر این است که یه اصولی رو که میگیم پذیرفتیم، مثل حقوق بشر رو، و هممون قبول داریم، پس بیایم این رو در همون حدی که هست تنفیذ کنیم و به هم دیگه هم اجازه بدیم که نظری ای داریم و یا حتی قضاوت و ارزیابی در کار هم بکنیم. برای که روزی که شما برگشتید گفتید من به حقوق انسانی باور دارم و حتی اعلامیه حقوق بشر رو امضا کردید و گفتید من اون رو پیروی میکنم مثل یه قراردادی که هست، پس اجازه بدید من ببینم آیا شما اون حقوق بشری که تعریف شده و درش تردیدی نیست، خودتونم در زبانی ممکنه همونو بگید، اعمال میکنید یا نمیکنید. و اگر نمیکنید، خب اون وقت است که یه پرسشی مطرح میشه که چگونه نظری میشه راجع به شما داشت، و یا اگر در صحنه جهانی قوه اجرایی وجود داره با شما میشه چه کرد. موضوع به این سادگی ها نیست. عرض کردم شما با این سرعت این قیاس رو نکنید که از یه جا به یه جای دیگه بزنید. چون درست بسنید که من برگردم بگم که خب یه کسی گفت من از ایرانی متنفرم، پس حالا یه دفعه امریکایی ها ممکنه امشب بیان سر منو ببرن، یا احتمالاً یه کسانی قبلا این کار رو اینگونه یا آنگونه کردن. ولی باز جمله‌مو تکرار میکنم، اگر شما من بفرمایید در خصوص یه واقعیتی احساس بدی میکنید، خب اون اجتناب ناپذیره. من بچه‌م مریضه، احساس بدی می‌کنم. ولی اگر من بچه‌م مریض نیست یا اصلا من بچه ندارم، حالا فکر می‌کنم اگه بچه داشتم مریض بود چه می‌کردم، اون وقت دیگه تخیلات و تصوراتی است که کار دست می‌ده. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. چیزی باشه که جناب آقای من فکر کنم واقعا وقتی شعور مردم بالا بره اینا به هیچ احتیاج ندارن. بنابراین من به دانش معتقدم.
از این بابت خوشحالم برای که این اون چیزی است که در حقیقت مسئله اصلی و اساسی است. واقعا ما چندی قبل با شرکت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دوتا استاد خوب عزیز، یه برنامه تحت عنوان علم و شبه علم داشتیم که الان خوشبختانه همین دو روز گذشته به صورت 8 تا سی دی در آمده و نظر علاقمندانی که مایلن درباره ساینس اند سودو ساینس، علم و شبه علم و بازی‌ها و سیاه بازی‌هایی که تو این زمینه است آگاهی‌های پیدا کنن، فکر می‌کنم اگر بخوان میتونن اون رو از وبسایت من و یا در کتابسرا یا کتابفروشی پارس یا فکر کنم کیو مارکت یا سوپر ایرواین باید داشته باشن اونا رو تهیه کنم. به هر حال فرصتی بود که منم در این باره حرف زدم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی از دانش و لطف شما و مهربانی شما متشکرم. خدا عمرتون
سلام. رادیو ایران بفرمایید. الو.
آی دکتر باهاتون صحبت.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرض حضور شما که من این دو سال براتون مطرح می‌کنم.
من یه تمنایی باید بکنم که باید کمی بلندتر صحبت کنید لطفاً. ممنون میشم.
من دو تا سوال مطرح میکنم آقای دکتر. صدای من بنز کافی هست
الان؟ خوب است. و اگر لطف کنید دونه دونه مطرح کنید سپاسگزارتون میشم.
بسیار خوب. ایده سوال اولم این است که آیا شما که تحقیقات برای هر حال در جامعه شناسی دارید، هیچ گونه حرکت سیاسی تا به حال بوده که شما باهاش آشنایی داشته باشید که بدون رهبری یا سازمان رهبری به نتیجه رسیده باشه؟ و سوال دوباره رو بخواستم مطلب بکنم که تلفن رو قطع بکنم که شما جوابشو بدید. حالا اگر
جان،
که
خلا
من هستیم رو خط میمونم.
نه من بفرمایید تمنام کنم.
سوال دوباره این است که به عنوان یه استاد دانشگاه که طبیعتا شما تجربه اون رو بسیار زیاد دارید، اگر که شاگردان شما میومدن برای مشورت خدمتون و اتفاقا هر دوتا پسر شما جز شاگردان شما بودن و از شما میخواستن مشورت بگیرن که در تظاهرات شرکت بکنن یا نه، به اونا چه پیشنهادی میکرد؟
بله چشم. من ای کاش شما رو همون سال اول من متوقف میکردم در سر سال دوم نشم. بذار جوابی رو اول خدمت رو جواب دم که روی خط هستید. ببینید عزیز، ما اتوان این بحث رو دیروز داشتیم، من با بچه هم تا یه چند روز گذشته داشتم. ما در دنیایی هستیم که مطلبی که با شنونده خوب عزیز قبلی بیان میکردم، یه مسئولیت های اخلاقی انسانی داریم و یه ارتباطات داریم. ممکنه در حالت عادی به موضوع ها و مسائل خاصی توجه نکنیم، یا احتمالاً گرچه موضوع ها ممکنه مهم و اساسی باشن، الان راهکاری برای حلش یا دگرگون کردنش نداشته باشیم و بنابراین مثل یک آدم خاموش ولی کاملاً غمگین و یا حتی خشمگین زندگی کنیم. برخی از اوقات یه دریچه هایی باز میشه، یه راه هایی باز میشه که شما فکر میکنید حالا هم فرصت بیان مطلب رو دارید، هم تحقق هدفی رو ممکن میبینید، هم میبینید که در مقابل این هدف شما استراتژی هایی هست، تاکتیک هایی هست که شما رو میتونه به هدفتون برسونه. بنابراین بسیاری از مردم غیر فعال به یک بار فعال میشن. این ماجرا تنها در خارج اتفاق نیفتاده که یه درصد زیادی از ایرانیانی که قبلا به موضوع و مسائل سیاسی علاقه و توجهی نداشتن حالا بسیار علاقمند شدن. افرادی که قبلا مثلا رادیو تلویزیون ها رو نمیشنیدن حالا ای بسا 10 ساعت پای رادیو تلویزیون های ایرانی یا غیر ایرانی هستن. و حتی یه ذره اونورترش جوان ها یا زنان و مردانی که یا به هر حال بزرگسالانی که همکنون شما در ایران میبینید که در خیابان هستن، اینا یک ماه قبل و یک سال قبل و دو سال قبل نبودن. چرا؟ برای این که برخی از اوقات موضوعها و شرایطی فراهم میشه که مسیر زندگی فرد یا جامعه تغییر پیدا میکنه. اگر من و شما عزیزمون بمیره، معلومه کار زندگی رو ول میکنیم، حالا مراسم تدفین و بعدن مراسم یادبود اون رو داریم که ممکنه یه هفته یه ماه ما رو گرفتار و درگیر کنه و یا برای مدتی ما رو غمگین کنه، حتی از برخی از فعالیت‌ها باز بداریم، خیلی چیزها رو تغییر بدیم، دگرگون کنیم. بنابراین این نکته اول است که این تغییرات پیدا میشه. حالا که این تغییرات پیدا شده، برگردم مشخصا سراغ مطلب شما. من و شما قراره درگیر فعالیت‌هایی بشیم در یه چارچوبی که فکر کنیم مفید، مؤثر، سازنده است، ما رو در مسیر هدفمون حرکت میده، ولی هزینه‌ای رو که برای خود ما و دیگران دارن هم به حساب بیاریم. در اینجا شرط انصاف و محبت و انسانیتی نیست که هزینه رو دیگران بدن، فایده رو و یا منفعت رو من ببرم. بنابراین اگر فکر میکنم در جنبشی، در حرکتی فایده‌ای هست، قرار این است که خودم رو جزء اون بدونم و در این حال که درآمدی رو از اونجا به دست میارم، هزینه های اون رو هم بپردازم. بنابراین من میتونستم اگر ایران بودم و بچه های تو همین سن و سال و شرایط داشتم، با توجه به آنچه که اونجا میدیدم و میشناختم، کوشش کنم کمکشون کنم، گرچه اونا معمولا بیشتر از من میدونن که واقعیات چه خبر است. ولی دو تا نکته: یک، آزادشون میذاشتم که انتخاب کنم و اگر نظر من رو میخواستن فقط به عنوان توصیه بهشون میگفتم و در نتیجه شرکتشون رو در بسیاری از این فعالیت ها مفید و مناسب میدونستم. به هر حال ما در جهانی زندگی میکنیم که به خاطر آنچه که داریم برخی از اوقات ناچاریم که پرداختی بکنیم. اینو همه جا داریم، تو محیط تکنولوژی هم داریم. ما اتومبیل رو داریم ولی روزی 100 نفر در امریکا در حوادث رانندگی کشته میشن. اینا عواقب منفی اتومبیله، ولی چون 2000 نفر رو نجات میدن، ما قبول کردیم که باشه و مردم با این مسئله مشکلی ندارن. بنابراین در خصوص آنچه که فرمودید، فکر میکنم که ما در یه مراحلی از تاریخ قرار میگیریم که برخی از اوقات حتی باورهای کلی ما با یه مقدار پرسش‌های اساسی به هم می‌ریزه. خیلی از اوقات شما ممکنه آدم سیاسی باشید در تعریف درستش و فعال سیاسی باشید. شما کسی هستید که با موضوع ساختار سیاسی و حکومت کار دارید. شما کسی هستید که می‌خواید بر اساس تعریفی که از سیاست داریم، که یه فرایندی است که نتیجه‌اش این هست که عوامل پایگاه اجتماعی، یعنی قدرت و ثروت و حیثیت، property, power and prestige، به چه فرد و گروهی تعلق بگیره و مشروعیت لجیتیمیسیش پذیرفته بشه، شما اصلا درگیری دارید. شما میتونید شغلتون این باشه، همونطوری که دندان پزشک یکی وکیل یکم میتونه در کارهای سیاسی باشه. اما یه زمانی است که همونطور که در مثلا در امریکا هر 4 سال یه دفعه همه رو برای یه مدتی یا برای یه روز سیاسی میکنن که میرن رأی میدن، بعد مردم میگیرن میشینن میرن دنبال کارشون. برخی از اوقات من و شما در شرایط و وضعیتی قرار میگیریم که مسئله سیاسی جنبه عمومی پیدا میکنه و این جنبه عمومیش فقط دیگه سیاسی نیست. درسته حق رأی یا انتخاباته، ولی ما رو یه دفعه موجود سیاسی نمیکنه. ما یه وظیفه یا یه مسئولیت سیاسیمون رو انجام میدیم. اما برخی از اوقات مسائل سیاسی از حد سیاست میگذره، یعنی وارد موضوع حقوق بشر میشه، یعنی مسئله حقوق انسانی مطرحه. یعنی الان دیگه چارچوب اون تعریف مشخص سیاست نیست، بعد برمیگرده به مسئله آزادی ها. یعنی موضوع آزادی است که انسان ها طی تاریخ براش چقدر خون دادن تا با اینجا رسیدیم و یه دفعه دیگه میخوان اون آزادی رو پس بگیرن. درست مانند اتفاقی در امریکا افتاد و به بهانه ماجرای 11 سپتامبر یه مقدار از حقوق مدنی و آزادی های پذیرفته شده رو که حتی قانون اساسی هم اونها رو تایید میکرد رو با ترفندای عجیب و غریبی زیر پا گذاشتن. بنابراین شما برخی از اوقات با مسئله آزادی روبرو هستید، خیلی از اوقات اصلا صرف نظر از مسئله حقوق بشر و آزادی شما با یه ظلم و بیداد روبرو میشید. دیگه در اینجا مسئله سیاسی نیست، مسئله اجتماعی نیست، مسئله انسانیه. و وقتی موضوع انسانی شد ماجرا فرق میکنه. آنچه که فرض کنید در ایران اخیراً اتفاق افتاده ابعاد انسانی به خودش داده و الا فکر کنید ژاپنی یا چینی یا آمریکایی که این بسا به دلیل آنچه که در ذهنش راجع به ایران بود ابداً توجه و اعتنایی به مسائل داخل ایران نداشت، الان نسبت بهش همون اندازه بی تفاوت یا بی طرف به هیچ وجه. اونا وقتی که چهره های ایرانی رو دیدن فهمیدن مثل که اینها هم انسانن، برای که چهره ای که تحویل اینا داده شده بود یه چهره دیگری از ایران ایرانی بود، یا به هر حال چون همراهش شعارها و پیام های عجیب و غریب بود مردم ایرانی ها رو یه موجودات بدی میدانستن که در اون فیلم لعنتی یه مقدار بیمار دیوانه حق باز فریبکار هم ایرانی رو به نمایش در آورده بودن. بنابراین خب با اون تصور تصویر خب مردن که مردن، خودشون هم کشتن که کشتن، چه اهمیتی داره؟ اما وقتی فرض کنید اون پسر و دختر رو آوردن و از ادبش و از متانتش و از انتظارش و از حرفش کاملا شباهت و همانندی با اون دیدن، به یک باره متوجه شدن. و وقتی که مثلا فرض کنید اتفاقاتی که مربوط به کشتار یا آسیب زدنها و به اون صورتی بود که اصلا برای بسیاری از مردم جهان قابل قبول و تصور نیست که مسائلی در اون حد اینگونه بسرا باش برخورد بشه، به یک باره اونا توجهشون رو جلب کردند و وارد صحنه شدن و الان نظر دارن. به نظر من 20% مردم دنیا الان یه نظری راجع به ایران و ایرانی دارن که اصلا با 2 هفته قبل قابل مقایسه نیست، و 90% مردم ایران در داخل و خارج به نظر من کاملا دیدگاه و نظرگاه و افق فکری و فعالیت و رفتار و حس و باور و عقیدهشون رو عوض کردن. یعنی اینا حوادثی است که بسیار دگرگون کننده است و به همین جهت است که شروع میکنه به یه تبلوری و شروع میکنه به مثلا بارانی که ریخته میشه که حالا به صورتهای مختلف میتونه اون زمین رو، اون خاک رو آبیاری کنه و دگرگونی‌های مختلف و متفاوتی رو به وجود بیاره. بنابراین اینو اسم مسئله است که اتفاق افتاده و ازش میخوام نتیجه بگیرم. گرچه پیام‌ها اومده، موضوع رهبری در بستا آنچه که به عنوان رفتار جمعی میشناسیم با رفتار گروهی کاملا متفاوته. اجازه بدید که اگر اشکالی نداره که بخواید روی خط باشید ما پیام ها رو بشنویم. من در خدمتتون هستم، اگر در این زمینه مطلبی دارید خوشحال میشم که بشنوم.
اجازه
بدید تصمیم خدمتتون بمونم. تمنام استعلام کنم. تمنام کنم شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
تابستان فراموش نشدنی در کمپ تابستانی بیولی هیلز دی کمپ با 22 سال سابقه برای کودکان و نوجوانان 5 تا 13 سال با برنامه‌های تفریحی و آموزشی از جمله کلاس‌های عبری و فرهنگ یهود و بازدید از ماجیک ماونتن و ناتسبری فارم، مسابقات ورزشی، اسب سواری، شنا، بولینگ آماده ثبت نام است. برای واجدین شرایط بورس تحصیلی در نظر گرفته شده است. 310-473-40-43.
خانم شیرین به طور رایگان بیمه مدیکل مخصوص خانم‌های باردار و بیمه هلتی فامیلی برای فرزندان زیر 19 سال را از ماهی 4 دلار به بالا بدون دیداکتبل به واجدین شرایط عرضه می‌کنند. 310-247-8800.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. Call 800-366-8060. 69 for a free consultation. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن رایگان 1-800-366-8069 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
سلام، من شهره آقداشتو هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه و به نحوی که تاکنون هیچ فیلم دیگری با شما این کار رو نکرده و میخوام بهتون پیشنهاد بکنم تا حتما از دوستان، آشنایان و فامیلتون بخواید تا به دیدن این فیلم به یاد ماندنی برن. قصه سنگسار سریا منوچه.
شما دروغ گفتید به من.
من پدرش نیستم.
منبر شما رجبه ایتیم
برای که بروبر بودید دخالت نکن.
خاک بر سر تو، سه تا نفس بعد تو برو کمشون این رو. یلا
ابراهیم، از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حق دار میرسه؟
قصه سنگسار سریا منوچهری.
من سهره آقداشتو هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه.
Open June 26 at Selected Theaters.
هتل کازینو جدید لاکسور در لاس وگاس پکیج ویژه‌ای برای تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون تدارک دیده. پکیج کیارن شامل دو شب اقامت در اتاق‌های دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد و با قیمت ویژه $198 به اضافه تکس عرضه می‌شود. برای رزرو جا با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو جان.
آی دکتر، من منتظر بودم که شما جوابتون رو بشنوم راجع به رهبری.
بله، با کمال.
بعد اون وقت مطالبی رو خدمتتون عرض کنم.
عرض کنم من یه اشاره کردم خدمتتون که البته یه بحث کلی است، فقط به اشاره، واقعا به اشاره ازش میگذرم. رفتار انسانی دو نوعه، فردیه و اجتماعی. رفتار اجتماعی دو گونه است، یکی رفتار گروهیه، یکی رفتار جمعیه، یعنی collective behavior در مقابل رفتار گروهی، group behavior. رفتار گروهی یه رفتاری است که نظام ارزشی و اخلاقیش، نظام هنجارش یعنی نرم و سیستم و سازمانهایی که هستن و مواد یا اشخاصی که در اونجا کار دارن همه شناخته شده است و پذیرفته شده است. یعنی شما فرض کنید یک سازمان آموزش و پرورش دارید، این وزیر آموزش پرورش، این رؤسا هستن، این فرض کنید مدیر، این ناظم، این معلم، این شاگرد. چگونگی رفتارم مشخصه، معلم باید درسشو بده، شاگرد باید امتحانشو بده، اداره آموزش پرورش باید حقوقشو بده. یعنی میخوام عرض کنم که اینا میشه رفتار گروهی. نظام اون ولیو سیستم ها که بالاش قرار اصول اخلاقی باشه وجود داره و در اینجا مسئله مدیریت بیشتر مطرحه تا رهبری، و اگرم رهبری وجود داشته باشه در مواردی است که تصمیم‌های مهم و اساسی رو میگیره و جهت میده و شناخته شده است. و غالب اوقات شما برای اینکه به مثلا فرض کنین به وزارت برسید یا به ریاست برسید، شما باید یه پله‌ای رو طی کنید. همونطور که در محیط نظامی فرض بفرمایید شما اگر دانشکده افسری رو بگذرونید، ستوان دوم بیرون بیاید، مثلا 4 سال بعدش ستوان یک میشید، بعد سروان میشید، بعد سرگرد میشید، مثلا میدونید که 18 سال یا 20 سال بعد شما مثلا سرهنگ خواهید بود اگر این مراحل رو طی کنید. سیستم شناخته شده است و مسئله معلومه. اما وقتی شما با رفتار جمعی collective behavior درگیر میشید، این سیستم اولا اساسش بر اینه که نظام ارزشی و اخلاقی رو زیر سوال برده. یعنی گفتن اونایی که خوبن بدن، اونایی که بدن خوبن، کارایی که خوبه بده، کارایی که بده خوبه. و این همون دگرگونی است که تو سیستم ارزشی و اخلاقی به وجود میاد و به دنبال خودش نرم و هنجارها به هم میرزه، قواعد و قوانین به هم میرزه. یعنی مردمی که باید برن سر کار، حالا سر کار نمیرن، اعتصاب میکنن یا کمکاری میکنن یا بدکاری میکنن یا خرابکاری حتی میکنن. بنابراین این کاملا متفاوته با وقتی شما در شرایط عادی هستید. و بعدم سازمان ها جابجا میشن، یعنی به یک باره شما میبینین اون سازمانی که مثلا اداره کننده نظم شهر، حالا اصلا به جای پلیس ارتش وارد صحنه میشه و این مردمن که حتی ممکنه تصمیم بگیرن، همطور که مثلا در انقلاب ایران اتفاق افتاد، بچه‌ها سر چهارراه بیستن و حالا اتومبیلا رو راهنمایی کنن که تو برو تو بپیچ، حالا که چراغ قرمز نیست یا پلیس نیست. یعنی شما حالا میبینید اصلا یه اشخاصی سر کارند و سیستم و سازمانی داره کار میکنه که قبلا نبوده و بعدن استفاده میکنن از یه چیزایی که قبلا استفاده نمیکردن. یعنی حالا شما پلیسی رو میبینید که اسلحه میکشه و مردمی رو میبینید که میخوان اون مثلا پلیس رو بکشن. در نتیجه کلکتیو بیهیویر ماهیتا متفاوته، قواعد و قوانینش هم بسیار با رفتار گروهی فرق میکنه. موضوع رهبری در رفتارهای جمعی برخی از اوقات یه رهبری داره، برخی از اوقات این رهبر جنبه سمبولیک داره، برخی از اوقات این رهبر زمینه باور و اعتقاد داره، یعنی به یه ایدئولوژی مرتبطه. خیلی از اوقات این رهبر شاخه‌های مختلف داره، یکی شاخه ممکنه نظامیش باشه، یکی شاخه سازماندهیش باشه، شاخه دیگه‌ای وجود داشته باشه که اصولاً از نظر لوجستیکی حرکت می‌کنه. و بعد به دلیل اینکه اصولاً رفتار جمعی رفتار خودجوشه، از قبل اونقدر برنامه براش ریخته نشده، رهبر برخی از اوقات کسی است که جلو افتاده و یه عده اون رو هل میدن، و یا کسی است که چون دوش بهتر از بقیه هست جلو افتاده. آدمای فرصت طلب همه اینجا پیدا میشن. در نتیجه در مسئله رفتارهای جمعی ما با مسئله ابهام در رهبری روبرو هستیم. برخی از اوقات خیلی مشخصه، برخی از اوقات نه. تازه این پذیرفتن رهبری خیلی از اوقات نه بر اساس باور و حقیقته، بلکه بر اساس مصلحت و منفعت موقته. خیلی از اوقات فقط یک اون آدم رو به عنوان یه بولدوزری میبینن که مثلا جاده رو هموار میکنه ولی بعدن کنارش میاندازن، یا یه عاملی میبیننش برای تخریب. همینجاست که در انقلابات بحث سه گونه رهبر مطرحه: رهبری که زمینه رو برای انقلاب میسازه، رهبری که انقلاب به ثمر میرسونه، و رهبری که بعد از انقلاب اختیار رو به دست میگیره. روزی نظام انقلابی خیلی زود به هم میریزه و به سمت تند و افراطی میره که همه اینا یک نفر باشه، و به همین جاست که غالب اوقات رهبران از قبل پیش بینی میکنن یا حتی بیان میکنن که ما بعد از به ثمر رسیدن مثلا انقلاب یا نتیجه کنار میریم، ولی اینکه آیا کنار برن یا نرن مسئله دیگری است، به خاطر اینکه ساختار رفتار جمعی یه ساختاری مبتنی بر برهم زدن نظم، و حالا مهمه که در این برهم زدن نظم چه اندازه از قدرت استفاده میشه و چقدر احتمالاً از مدیریت. ببینید جوامع مختلف انقلاباتشون هم متفاوته. جوامعی هستن که با انقلابشون انقلاب خونینن، سرخ سرخن، در حالی که جوامعی هستن که انقلابهاشون انقلابهای ابدا سرخ نیستن، حتی در اونجا میزان آسیبها خیلی خیلی کم، حتی کمتر از میزان آسیبی است که در خود جامعه در شرایط عادی وجود داره. چون میدونید در شرایط انقلاب برخی از اوقات مثلا دزدی یا قتل یا خودکشی یا دگرکشی به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه، در یه زمینهای افزایش پیدا میکنه. بنابراین موضوعی بسیار مختلف و متفاوتی مطرح است، و ضمناً در اینجا فعالیت‌های کوچک هنوز چون سیستم جا نیفتاده، چون هنوز مدرسه درست نشده مثل اون وضعیت، یه چند نفری ممکنه اینجا درس بگیرن، چند نفر اونجا درس بگیرن، حقوق معلم اینجا هیچی باشه، اونجا همه چیز باشه که تو رفتار جمعی هست، برخلاف اون سازمان مدرسه که به عنوان مثال خدمتتون عرض کردم، ماجرای استفاده و سوء استفاده وجود داره. در همه این حوادث و اتفاقات گروه‌هایی هستن که همراه میشن با یه جنبش، ولی برنامه‌های خاص خودشون رو دارن. حالا برخی از اوقات فقط مورد استفاده قرار میگیرن و بعدن حذف میشن، برخی از اوقات تا آخر میرن اونجا در جدال قدرت با هم درگیر میشن، برخی از اوقات نه، اونها قدرت رو از دست بقیه میگیرن و بقیه رو از میان میبرن، مخصوصا وقتی جنبه مختلف و مخالف داشته باشه. بنابراین اگر پاسخ شما رو بخوام بدم، بسته به این که جنبش هایی که راه افتادن، برخی کاملا رهبری مشخص داشتن، ایدئولوژی معین داشتن، ولی در وسط راه از میان رفتن. برخی کسانی نداشتن که رهبری مشخص باشه، ایده و ایدئولوژی مشخصی نبوده، مطالب مبهم بوده، ولی در آخر به تدریج ازش بهترین ها در اومده و به نتیجه رسیدن. بنابراین این که پرسشی که مطرح فرمودید، آیا ممکنه یه جنبشی مثلا بدون رهبر شناخته شده یا با پذیرفتن رهبری یا رهبری به هر صورت، حالا به صورت یه مجموعه کار بکنه یا نکنه، فراوون بوده که کار کرده، ولی نیروهای مخالف قدرت چون بیش از این بوده، و کاملا مسئله رهبری شرط موفقیت نیست، مسئله رهبری یه نقشی در جهت پیشبرد مسائل داره. و البته میدونین در اینجا دو تا نحوه تفکر متفاوت هم وجود داره، یکی نحوه تفکری که اصولا مبتنی بر نظریات در حقیقت نوعی ماتریالیست دیالکتیک و مارکسیستیه که تقریبا رهبر یه پیرو باهوشه، یه کسی است که در حقیقت میدونه چگونه پیرو خوبی باشه و در نتیجه به اون دلیل میتونه نقش رهبری داشته باشه. حتی میدونی در تجزیه و تحلیل‌های مارکس شما وقتی که به دنبال رهبر میگردید برای توده، اون افراد ناراضی مثلا بورژوا یا حتی طبقه بالا که یا ویژگی اخلاقی و انسانی دارن یا به هر حال در سیستم به دلایلی آسیب دیدن یا به دلیل آگاهیشون و یا ویژگی‌های انسانیشون به سمت نجات توده‌ها آمدن، نقش رهبری رو انتخاب می‌کنن و الا از درون فرض کنید اون طبقه کارگر که با شعور طبقاتی حرکت می‌کنه اما شعور اداره کردن رو شاید به اون گونه نداشته باشه، تونستن موضوع رو توضیح بدن. در نتیجه نقش رهبری بسیار کم رنگه. در حقیقت بالاخره همه چون میتونن پشت این اتومبیل بشینن و برن، حالا یکی میشنه پشت این اتومبیل و میره، مثل شما 5 نفر برید همه رانندگی بلدید، یکی رانندگی میکنه. بنابراین مسئله درست است که ممکنه امتیازی داشته باشه، شما انتخابش کنید یا بهتر باشه یا بخواد، یا اول کسی است که پشت فرمون میشینه یا چون مالک اتومبیل میره پشت رول مینشینه، ولی اینجا همه میتونن رانندگی کنن. گفتگوهای دیگری است که نه، مسئله رهبری یه ویژگی‌های خاص خودشو داره. مهمترین مسئله رهبر مسئله کاریزما بودنشه، یعنی یه جذابیتی درش هست و بسیاری از رهبران اون رو ندارن، یعنی توانایی ایجاد ارتباط مفید و مؤثر رو ندارن. بعد برمیگرده به این که چند اندازه توانایی بیان ذهنیت خودشون رو و درک ذهنیت و فکر پیروان رو دارن و در این حال اون رو چگونه میتونن در مقابل گروه مخالف در بیارن و احتمالاً حمایت افراد بی تفاوت یا بی طرف رو داشته باشن. بعدم تازه این رهبری در مراحل مختلف جنبش بسیار فرق میکنه. در یه مواردی است که شما در قسمت اول فقط به دنبال به دست آوردن طرفداران هستید و نوع رهبری در اینجا قانع کردن دیگران، حتی برخی از اوقات از طریق تهدید، در حالی که بعد از یه مدتی شما تبدیل میشید به یه رهبری که خودش احتمالاً دست به بسیاری از کارها نمیزنه و اون رو به رده‌های پایین واگذار میکنه، یا موضوع جنبش از یه مرحله گذشته و حالا دیگه احتیاج به اون دعوت دیگران نداره، به اندازه کافی فرد داره، فقط طرفدار و هوادار میخواد، ولی هسته مرکزی رو داره و بنابراین توانایی رو داره که مثل ملکه زنبور عسل که حالا هست به قول بقیه زنبورها رو به دور خودش میاره و میکشونه و در نتیجه حالا این مسئله تشکیل شده. علاوه همه اینا برمیگرده به اینکه شما در کدوم ساختار اجتماعی صحبت میکنید. شما جوامعی رو دارید که مسئله رهبر و رهبری مهمترین موضوعه. مردم اصلا تا رهبر نداشته باشن حرکت نمیکنن. میگن در زمان نادرشاه یه سربازی مانند نادر و میکوبید و میرفت. شنیدم البته نادر بهش میگه که تو تا به حال کجا بودی که این همه به حریم و حقوق کشور ایران تجاوز کردن؟ میگه من بودم، تو نبودی. یعنی شما در یه جامعه روبرو هستید که حضور و وجود رهبر بقیه رو بیدار و هوشیار میکنه و به حرکت وامی داره. جوامعی هستن که نقش رهبری به دلیل ویژگی‌های روانیشون بسیار بسیار کمه. شما وقتی به آرمان هیتلری نگاه میکنی در یه جامعه مبتنی بر هایرارکی، یعنی سلسله مراتب و با اون نظام سخت تربیتی که در خانواده آلمانی بود و هست و به خاطر باورهایی که در یک قرن یا دو قرن قبلش در افکار و عقاید مردمان آلمانی بود، حالا یه دفعه مسئله رهبر و پیشوا اصلا حتی اگر مزخرفترین حرفا رو بزنه، غلطترین حرفا رو هم حرف بزنه، مردم میگن ما اصلا حق سوال کردن یا اصلا تردید کردن رو نداریم. در حالی که شما یه همچین کاری رو با فرانسوی ها نمیتونید بکنید. یه کشوری چسبیده به اون، ولی اصلا موضوع رهبری رو به صورتی که در آلمان بود و همچنان هم به نظر من هست نمیبینن. نتیجتا شما مهم این است که در کدام جامعه هستید. این جامعه اصلا ساختار ارتباطیش چیه؟ موضوع سیاسی اقتصادیش چیه؟ مسئله چند رازه به مسئله مرگ و زندگی مرتبطه، به آزادی ها و حقوق انسانی مرتبطه، یا فقط مثلا فرض کنید امریکا یه حزبی میخواد بره یه حزب دیگه بیاد. بنده در کتابم که 1975 نوشتم این جمله رو گفتم که تفاوت حزب جمهوری و دموکرات بعضی از اوقات اینه که یکی میگه من به شما نون و پنیر و سبزی میدم، یکی میگه من سبزی و پنیر رو نور میدم. یعنی تفاوت چندانی در یه زمینه‌هایی ندارن. برخی از اوقات مسائل اساسی اصلا هیچ ارتباطی به حزب نداره. اینا مسائلی است که مطرحه. در نتیجه موضوع این جمله آخر رو نتیجه بگیرم چون پیام ها اومده، مسئله رهبری رو با در ایران و در جامعه ایرانی دید و الا احتمالاً الگو و مدل های دیگر که ما ببینیم در امریکای جنوبی چه اتفاق افتاده، در اروپای شرقی چه اتفاق افتاده، معمولاً اصلاً مفید نیست و بعدم شرایط ایران و مردم ایران و دنیای امروز اصلاً قابل مقایسه با گذشته نیست. به همین جهت که باز جمله رو میخوام تاکید کنم، اهمیت فوق العاده تاریخ داره، درس های تاریخ و علم تاریخ و فلسفه تاریخ بسیار مهمه، اما این فقط در یه حد محدودی میشه در جوامع ازش استفاده کرد و مقایسه ها و بحث های حتی در یه جامعه که ما به 30 سال قبل برگردیم یا به 56 سال قبل برگردیم و بخوایم از 56 سال قبل یا 30 سال قبل یه تصمیم برای حالا بگیریم، در حالی که نشانه آگاهی ما به تاریخ هست که حالا ممکنه درست یا غلط باشه، متاسفانه استفاده از اون قالب اوقات غلطه. نتیجتاً من و شمایی که بچه 3 ساله و 13 ساله و 23 ساله داریم، در حالی که یه بچه هست باید بدونیم که کاملا باید مختلف و متفاوت باش عمل باید بکنیم اگر میخوایم در ارتباط او به یه نتیجه‌ای برسیم، ولی اگر بخوایم در 13 سالگی و 23 سالگی مثل 3 ساله‌ها با او برخورد کنیم و اون رابطه رو داشته باشیم احتمالا به جایی نمیرسیم. بنابراین جنبش‌ها میتونن رهبری کوتاه مدت، موقتی، کوچک، بزرگ، پراکنده، کلی، یک نفر، بسیار مختلف و متفاوت، یک کسی شبیه بقیه داشته باشن و همچنان به حیات خودشون ادامه بدن، ولی ماجرای هر کشوری هر زمانی مختلف و متفاوت با جای دیگه است. من به پیام ها رسیدم.
اجازه میدین که روی خط بمونم؟
لطفاً. نه لطفاً روی خط باشید. چشم شما گنجمن با ما باشید.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاریگ اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاریگ اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاریگ اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
آیا ناخن‌های پای شما دردناک، زخیم و زشت شده‌اند؟ آیا استفاده از داروهای ضد قارچ نتیجه بخش نبوده و شما نگران عوارض جانبی این داروها هستید؟ امروزه درمان این عفونت با استفاده از پیشرفته‌ترین متد درمان لیزری امکان پذیر است.
سلام، من دکتر بابک کوثری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونل فانگس یا قارچ ناخن را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما می‌توانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
دکتر بابک کوثری یکی از دو متخصص بیماری‌های پا در سراسر کالیفرنیا است که دارای جواز استفاده از لیزر برای درمان تونل فانگس است. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورث ریج و سانتا کلاریدا. برای آگاهی بیشتر با دکتر بابک کوثری با تلفن 888 دکتر کوثری و یا 888-375-6727 888-375-6727 تماس بگیرید.
تجسس در تخصص، برنامه از سعید غفاری، جمعه ها 9 تا 10 صبح.
بحث این هفته، استفاده از فرصت استثنایی بازار، خرید ملک بدون گرفتن وام و خلاقیت در سرمایه گذاری.
آنها که از والنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند.
سلام، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا بی ام دبلیو. از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفته‌ایم.
2009 328i brand new 359 plus tax per month. بهره‌های بانکی از ممیز 0.9 یعنی کمتر از 1% شروع می‌شود. با قسمت فارسی زبان ما تماس بگیرید. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 Valencia BMW 1-800-238-6092 That's 1-800-238-6092 Don't miss out on these special deals. We'll beat any other advertised price from any other dealership. ValenciaBMW.com
اطلاعیه. مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین میبرد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های 50 دلاری برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های 50 دلاری خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر رادکوید، صحبتی که جناب علی فرمودید کاملا جواب سوال من رو داد و خیلی هم از شما متشکرم که این بحث رو به این طولانی ادامه دادید با من.
لطف دارید.
دلیل سوال اولم با سوال دومم به اعتقاد خودم مستقیما در ارتباط با همدیگه بودن و شما صحبتی رو که کردید کاملا یه مقداری زیادی این دوتا رو به هم ارتباط داد و طبیعتا صحبتی که من دارم میکنم در ارتباط با ایران هست و سوالی که از شما دارم جهت کلی حرکت هست در ارتباط با رهبری و اینکه اگر ما معتقدیم که یک رژیم دیکتاتوری میبایستی از بین بره نهایتاً، آیا این حرکتی که در حال حاضر در ایران وجود داره باعث ادامه دار شدن این رژیم دیکتاتوری خواهد شد یا نه؟ و این حرکت گروهی رو که شما صحبت کردید در ایران، چون شما به احتمال خیلی زیاد راجع به ایران و مسائل مربوط به جامعه شناسی ایران بهتر از من میدونید، چون در ارتباط رفتار گروهی و رفتار جمعی وقتی که صحبت کردید شما به عنوان استاد دانشگاه و اینکه با این آدم ها در ارتباط بودید خیلی بهتر از من میدونید. سوال اصلی این است که آیا این حرکتی که الان انجام شده با این رهبری که وجود داره و این رهبری که ادعا می شود اکثریت هست باعث تداوم یک رژیم دیکتاتوری برای چند سال دیگه خواهد شد یا نه؟ این یک. دوم این که آیا این تداوم به نفع این اجتماع نهایتا خواهد بود یا خیر؟
مسئولتون از تداوم نفهمیدم، تداوم چی؟
تداوم رژیم جمهوری.
بله. ببینید عزیز، اولا امیدوارم کسی رو اذیت نکنم، این حرف رو میدونم چون همه، نه همه، یه درصدی عکسش رو میزنن، عرض من ممکنه اذیتشون بکنه. من بحث تبلیغاتی ندارم، چون کوشش من این است که بحث علمی بکنم، فکر کنم اون واقعیت بیشتر ما رو کمک میکنه. این موضوع که رژیم های دیکتاتوری از بین میرن، این به خاطر نیست که دیکتاتوریه، برای که بسیار از رژیم های خوب هم از بین میرن. موضوع اصلا این نیست. یعنی این بحث ها چون تو صحبت اصلی هم بود و گفتم من فراوون میشم که هیچ رژیم دیکتاتوری دوام پیدا نکرده، ما نشون میده. خب به من، منم به شما میتونم بگم هزاران رژیم خوبم اگر دو گونه بودن دوام پیدا نکردن. علت این عرض رو میکنم، ماجرا ماجرای حقیقت نیست. یک کسی اون بالا ننشسته که خوبان رو بالاخره پیروز کنه، بدان رو از میان ببره. ما در دنیایی هستیم که باید واقعیت رو بپذیریم. ما در طول تاریخ اگر به تاریخ ذره نگاهی واقع بینانه بکنیم، انقدر رژیم‌های نسبتاً معتدل، خوب، سالم، مردمی از بین رفتن و اینقدر جای اونا رژیم‌های سخت بیدادگر قرار گرفتن. تازه حتی کشور خود ما ای بسا برای چند صد سال آن کسانی که حکومت رو داشتن اصلا ایرانی نبودن و با ایرانیان اصلا به خوبی برخورد نکردن. بنابراین فقط به صرف این که ما بگیم که چون یه چیزی بده از بین میره و یه چیزی که خوبه حتما میمونه، این گرچه ایده خوبی است، نشانه خوبی ماست، نشانه پاکی ماست، نشانه سلامت ماست، ولی نشانه واقع بینی ما نیست. بنابر این سیستمای بد میتونن ادامه پیدا کنن و سیستمای خوب میتونن از بین برن. حالا اینو به این دلیل عرض میکنم که برمیگرده به این که چه خبر است و این نیروهایی که در مقابل هم قرار میگیرن چه میکنن. این که شما فرض رو بر این بگیرید که حوادث و اتفاقات اخیر چه میکنه، ده ها احتمال رو در مقابلش میشه گذاشت. بنده طی چند جلسه گذشتم عرض کردم و هر کدوم از اون احتمالات که اتفاق بیفته 3-4 تا احتمال بعدی رو داره. مثلا فرض بفرمایید اگر فردا مثلا رژیم به این نتیجه رسید که آقای احمدی نژاد استعفا کنه و فکر کنن از این طریق میتونن مسئله رو یه جوری حل کنن، خب این احتمالات و آپشن های خاصی رو جلو میذاره. اگر یه تغییری در داخل در چارچوب مثلا رهبری صورت بگیره، خب اون یه آپشن دیگه ای هست. یه زمانی هست که همه این گروه هایی که فعلا به عنوان هیئت حاکم و طبقه حاکم هستن به دلایلی کاملا یه توافقی بکنن و یه سازشی بکنن و وضعیت رو به صورت موجود نگه دارن ولی مخالفت ها رو مثلا کنار بگذارن. نمیگم این کارو میکنن و اصلا عرض من این نیست، من دارم به عنوان احتمال. ما اصلا با یه موضوع دیگری روبرو هستیم. یه زمانی هست که نه، این مخالفت ها تشدید پیدا میکنه و اصلا اون داخل است که سبب میشه در حقیقت دیگران به راحتی بتونن ازش استفاده کنن. درست مثل این که فرض کنین دو تا آدم بزرگ میزنن همدیگه رو بالاخره لتو پار میکنن، حالا یکی الان میمیره، یکی 5 دقیقه بعد از زخمی که خورده، ولی 4-5 تا آدم کوچولو بعدن میتونن بیان اونجا اوضاع رو اداره کنن یا به هر حال زنده باشن. درست مانند طوفانی که میاد، چون طوفان که میاد درختای بزرگو میندازه، چمنا رو که از بین نمیبره. علتی که خدمتتون عرض کنم همه اینا هست. حالا میتونه اصلا موضوع چیز دیگه بشه و برخوردها، چون میدونید این برخوردها حالت کومولاتیو و فزاینده دارن، یعنی شتابی که اینا دارن برخ از وقت شتاب تصاعده حسابی نیست که 1 بشه 2، 2 بشه 3، 3 بشه 4، برخ از وقت تصاعده هندسیه، یعنی 1 میشه 2، 2 میشه 4، 4 میشه 8 و 16 و 32 و 64 و 128 و 226 و 512. حالا شما اصلا با یه چیز دیگری روبرو هستید که شما با 1 یا 2 شروع کردید، حالا 512 اید یا 1024 اید و اصلا از قبل پیشبینیشو نمیتونستید بکنید. بنابراین من چون نمیخوام وارد یه جزئیاتی بشم که حالا عرض بکنم چرا من نمیخوام بشم، کمی آگاهی و دانشش رو دارم، برای که کارم این بوده، به هر حال مجبورم یه نمره‌ای بگیرم، یه کمی خوندم، اما من اطلاعات زیاد دقیق و درستی از اوضاع ایران ندارم و به همین جهت است که نمیدونم واقعا نیروها رو چگونه شما میتونین ارزیابی کنید. چیزی رو که میشنوم و میبینم رو شاید بتونم با یه مقدار عینک علمی عقلی واقع بینانه تر برای خودم، نمیگم در مقام مقایسه با شما یا دیگران، ببینم و به همجاست که احتمالات مختلف رو میدم. اگر شما به من یه احتمال رو بدید، بگید بعد احتمال بعدی چیه، بعد وسط اونها باز یکی انتخاب کنم، میتونم خدمتتون عرض کنم که در مثلا 10 تا احتمال ما به کجا میرسیم و حتی یه مقدارم زمانش رو که یه هفته است یا 7 ماهه رو مشخص کنم. ولی عرض کردم تمام این حوادث به اینجا مرتبطه. فرض بفرمایید اگر بعد از انتخابات، و باز فرض رو بر این بگیرید که آقای موسوی رأی بیشتری آورده بودن مثلا انتخاب می شدن، ما احتمالا این اوضاع رو نداشتیم. پس بنابراین می دونید یک تصمیم در اونجا، حالا یا تصمیم مردم بوده یا تصمیم هیئت حاکمه که تصمیم گرفتن انتخابات رو چنین کنن، یکی از این دوتا بوده دیگه. اگر نتیجه‌ای که بود، حالا یا به واسطه انتخاب مردم یا به وسیله تصمیم هیئت حاکمه به این سمت بود، خب این چیزی که الان ما داریم. اگر عکسش بود ما احتمالاً هیچی نداشتیم. یعنی الان ماجرای یه شرکت نزدیک 80% بر اساس آنچه که میگوین مردم از در یه انتخابات یه کسی هم برنده شده شد رئیس جمهور، همونطور که احتمالاً اونقدرها خبری بعد از انتخاب اول ایشون یا کسان دیگه نشد. پس ما بعد از اون احتمال، یعنی بعد از اون انتخاب یا انتصاب و بعدن احتمال هست که حالا پیامدهایی رو داریم که اینجا پیدا کردیم و در نتیجه همه باید منتظر قدمای بعدی باشن. برای اینکه در اینجا فقط یک گروه که کار نمی‌کنن، یعنی فقط فرض کنین مردمی که میان به خیابان که کار نمی‌کنن، مردمی که به خیابان نمیان هم کار می‌کنن. برای اینکه مردمی هم که به خیابان نمیان، مثلا فرض کنین اگر خواهر و مادر و برادر و پسر و دختر کسانی هستن که در سازمان‌های حکومتی یا دولتی هستن، اگر اینا به خانه میرن با خانواده‌شون روبرو میشن و حالا این خانواده چه نظری دارن، چه تأثیری رو اونا میذارن، اونا چه تأثیری رو اینا میگذارن. و بعد پس بنابراین شما یک حتی آدمایی رو دارید که تو خیابونن، آدمایی هستن که تو خیابون نیستن، آدمایی هستن که حتی با اونایی که تو خیابونن ممکنه موافقت نداشته باشن اما خودشون باورهایی دارن و در نتیجه نظری یا فشاری یا حمایتی که از برادرشون، پسرشون، شوهرشون میکنن که در اون سمت قضیه هست، اینا همه مهمن. بعد همه اینا برمیگرده به اینکه اون کسانی که توانایی یه مقدار داد و ستدهای سیاسی دارن چه میکنن، کی داره چه چیزی رو میده، در مقابلش چه چیزی رو میگیره، آیا یه همچین گفتگوهایی هست، آیا سازش هست، آیا توافقه، آیا یه نوع در حقیقت جنگ قدرته، آیا این جنگ قدرت جنگ رو در روست که هر کسی میگه من اینا رو دارم تو اونا رو داری، پس بعدن شاید واقع بینانه به یه نتیجه برسن. بسیار مسائل پیچیده وجود داره. کسانی که تصور میکنن این مسائل خیلی ساده و عادی است، احتمالاً به دینامیک و پویایی این موضوعها در همه رده‌ها کاری ندارن. ماجرای فرض بفرمایید پسر و دختری که در خیابان بوده و شاهد موضوعی بوده، از اون میتونه کاملا یه موجود رادیکالی بسازه که تمام مسیر زندگیش از این بد عوض میشه، و یا میتونه او رو درست به خانه برگردونه و دیگه هرگز از خانه بیرون نیاد. ممکنه که او علاقمند بشه، اصلا تمام زندگیشو بذاره رشته تحصیلیش رها کنه و حالا بیاد بخواد فرض کنید که علوم سیاسی بخونه یا بره حقوق بخونه و اصلا تو این کار و این فعالیت باشه، و ممکن است که اصلا به این نتیجه برسه که مثلا میخوام از ایران برم بیرون و در یه همچین محیط و جامعه‌ای نمیخوام زندگی کنم. اینا انتخاب‌ها و تصمیم‌های فردی است که اینجا اونجا گرفته میشه و البته در اونجا چون اون تنور مکنون داغ است، این جابجایی ها فراوونه، ولی شما همینجا در لس آنجلس همین رو میتونید ببینید. یعنی دگرگونی که در افکار، عقاید، موافقت ها، مخالفت ها، همکاری ها، تفاوت ها، تضاد ها پیدا شده که عادی است. هیچ کس هم نباید فکر بکنه که یه دفعه یه مردمی بدونی که اصلا همدیگر بشناسند و با هم آشنا باشند و گفتگوی کرده باشند به یه توافق و وفاق عمومی برسند و حالا یه دست یک نواخ حرفی بزنند. ما درباره هیچ موضوعی همچین نظری نمیم. شما الان بعد از 9 سال و 3 ماهی که بنده برنامه داشتم، هنوز بنده توی مجامع مختلف بحثایی میشنوام درباره پرورش و تعلیم تربیت که به این نتیجه میرسم که احتمالاً هیچ کدوم از عرایض من رو یا نشنیدن یا اگر شنیدن قبول ندارن. یعنی خیلی عادی و طبیعی است، نه اینکه تعجب میکنم، تنها تعجب نمیکنم، برای من بسیار پذیرفته شده است. ما حتی سر مسائلی که حساسیتی نداریم درباره موضوعهای عادی که درباره افزایش مثلا قیمت هاست یا اوضاع اقتصادی است یا بالا رفتن قیمت خونه ها، شما یه جمع 20 نفری پیدا کنید کمتر کسی شبیه دیگری است. حالا بیایم درباره مسائل بسیار مبهم و پیچیده و پر از احساس و عاطفه و مصلحت و منفعت و حقیقت و آنچه که من دیدم و شما ندیدید تو اینها، بعد بخوایم به یه توافق برسیم، نه به همین جاست که من از اختلافات و تفاوت هام نه تعجب میکنم نه از اذیت میشم. امید من این است که به گونه ای کنار هم و با هم باشیم که حداقل کمترین آسیب رو ببینیم و به هم دیگه بزنیم و بیشترین و بهترین نتیجه رو بگیریم. و به همین جد است که اون چیزی که استالی اشاره فرمودید و ماجرای رهبری، یه مقداری با روشن کردن چراغ‌ها و هدایت مردم به سمت چپ و راست میتونه این هزینه ها رو کمتر و اون نتایج و فواید رو بیشتر و بیشتر کنه. به هر حال کلیاتی بود که به نظرم رسید.
آقای دکتر، من بسیار از این صحبت شما متشکرم. امید دلیل این که من خدمت جناب علی زنگ زدم این است که احساس میکردم که احتمالاً شما بیشترین شنونده رو دارید در ارتباط با مسائل اجتماعی ایران، و صحبتهایی رو که شما کردید بسیار روشن کننده بود، و امیدوارم که خیلی دیگر از دوستان ما به این صحبت‌ها گوش کرده باشم و با دیده باز گوش کرده باشم به این مطلب و خیلی هم متشکرم از وقتی که اختیار من گذاشتید.
سپاسگزار لطف و محبت و بزرگواریتون هستم. ممنونم از لطفتون و شرکتتون در برنامه.
قربان شما.
تمنا میکنم. اجازه بدید من یه دو دقیقه فرصت دارم تا پیام ها دو سه تا نکته رو عرض کنم. نکته اول این هست که متاسفانه این اطلاعات رو معمولا با دقت ندارم. اگر اشکال و اشتباهی هست لطفاً اون رو تصحیح کنید یا نادیده بگیرید و به منم استناد نکنید. فردا از ساعت 6 قرار هست که از جلوی فدرال بیلدینگ به سمت دریا در خیابان ویلشر حرکتی صورت بگیره و متاسفانه چون من هیچ چیز حتی به صورت نوشته یا شنیده مشخص ندارم، در این حد میدونم اطلاعات بیشتر رو میتونید دریافت کنید. دوستانی در روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر راهپیمایی رو گفتن که اجازهش رو گرفتن و در صحبتی که این رو شنیدم بیان کردن که ما به سه دلیل اصلی و عمده این کار رو میکنیم: یک، مسئله حقوق بشر، دو، مسئله آزادی بیان، سه، حمایت و اظهار همدردی با مردم و ملت ایرانی. و بنابراین تظاهراتی یا راهپیمایی رو قرار گذاشتن روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از جلو فدرال بیلدینگ و حرکتی خواهند داشت به سمت دو کنسولگری که اجازهش رو گرفتن، چون کنسولگری های دیگری رو میخواستن که به من گفتن اجازه نتونستن بگیرن یا به دلایلی نشده، فرانسه و انگلستانه، و البته هدف فقط بازتابشه. بحث این بوده که این ماجرا جنبه حقوق بشر داره، ماجرای آزادی بیان داره و همدردی با ملت ایران، هر گونه که شما بهش نگاه کنید، چون به هر حال یه عده‌ای دارن اونجا رنج میبرن از هر طرف و هر گروهی که باشه. هدف توجه جهان و جهانیان و در این حال نشون دادن حالت همدردی و اتحاده. بنابراین روز یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر از جلو فدرال بیلدینگ این راه پیمایی که اجازش گرفته شده خواهد بود. این رو چون میدانم گفتم یه توضیحی در این زمینه ابراز کنم. اگر برنامه های دیگری هست که به صورت پراکنده است من رو در جریان بگذارید، امروز یا فردا با کمال میل افتخار اعلانش رو خواهم کرد. به هر حال امید من این است که ما بتونیم، چون آنها هم که حتی در صف مختلف و مخالف ایستادن باور به حقوق انسان دارن، به آزادی انسان دارن، به سلامت و سعادت انسان ها دارند، در این فعالیت ها به گونه ای که خودشون خوب و درست میدونن شرکت کنن. و امید من این است که هیچ کس با هیچ کس کاری نداشته باشه که تو چرا آمدی یا نیامدی، بلکه بگذاریم حداقل اگر مدعی آزادی و حقوق انسانی هستیم انتخاب رو بکنیم و دیگران هم ما رو به خاطر انتخابمون همچنان خوب و عزیز و محترم بدانند. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم. لطفاً با ما باشید.
کلیه محصولات مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی منازل و آپارتمان‌های خود را بدون واسطه مستقیماً از کارخانه و با مناسب‌ترین قیمت تهیه کنید. هوم اکسپو بیش از 30 مدل درهای ورودی آهنی، گیت، فنس‌های آهنی، انواع تایل، هاردوود، لامینیت و سایر محصولات را به شما عرضه می‌کند. 818-994-4700. در هوم اکسپو شما می توانید آشپزخانه کامل تمام چوب میپل با پیشخوان گرانیت و سینک همراه با نصب کامل را به قیمت فقط $4,995 خریداری کنید. برآورد قیمت و طراحی رایگان می باشد. هنگام نوسازی یا بازسازی منزل و آپارتمان به خاطر داشته باشید که هوم اکسپو بهترین انتخاب شماست. هوم اکسپو در 7635 سپولودا بولوار نقش ستیکوی در شهر ونال. 818-994-4700
دیگه خسته شدم. از وقتی پدرم مریض شده از کار و زندگی افتادم. دائم از مطب دکتر به بیمارستان، از بیمارستان به ریهب در رفت آمدم. کاش که یه دکتر با تجربه بود که همه اینا رو هماهنگ می‌کرد.
اتفاقا هست. اسمشم دکتر پژمان شامخه. مادرم که مریض شد بردمش پیش دکتر شامخ، همه مراحل درمان از مطب تا بیمارستان و ریهب و نرسینگ هومو خودش با دلسوزی کامل انجام داد. دکتر شامخ اولا دارای برد تخصصی بیماری‌های داخلی از آمریکاست و همچنین عضو کادر پزشکی اکثر بیمارستان‌ها به خصوص سیدر ساینای. مطب دکتر شامخ هم همینجا تو سنتر سیتی با شماره تلفن 310-788-2074.
دست درد نکنه، خیالمو کاملا راحت کرد.
دکتر پژمان شامخ، متخصص بیماری‌های داخلی، پزشک مورد اعتماد شما. مطب در سنتر سیتی 310-788-2074، عضو 08 ایرانیان.
ملروز گالری، بهترین لوس‌های کریستال، آنه‌های ونیژن، کنسول و تاپستری، مبلمان آنتیک، ساعت و شمعدان. ملروز گالری واقع در 5635 ملروز اوینیو. تلفن 323-460-7777.
سلام همگی، ملسا هستم. یادتون نره همین یک شنبه 28 جون اکشن اکلکتیکس در بیورلی. 310-358-0888 310-358-0888. به امید دیدارتون هستیم.
اگر سوالاتی در رابطه با امور کارمند و کارفرما، حقوق و اضافه کاری، صدمات ناشی از کار ورکرز کامپنسیشن دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من ساله یوسف زاده توجه فرمایید. 310-446-1414.
اگر اقساط منزل شما عقب افتاده و یا قادر به پرداخت قسط منزل خود در آینده نمی باشید، با من بهرام ملکوتی در مورد لون مودیفیکیشن یا شورت سل با تلفن 818-201-4504 تماس بگیرید.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. بنده یکی دو تا نکته کوچک دیگر رو هم عرض کنم. یکی این که من سفری که به ونکوور کانادا داشتم رو، چون تقریبا تعهد اخلاقی قانونی به اون صورت نبود، فقط یه مقدار تحمل خسارت اقتصادی بود، فعلا به تأخیر انداختم. 18 و 19 جولای برنامه‌ای رو که در ونکوور کانادا در کپیلان و یونیورسیتی دارم نخواهم داشت. دوم، یه تغییراتی در بقیه برنامه ها در حدی که ممکن بوده دادم، ولی به هر حال باید دید چه خواهد شد. امشب کنفرانس عشق و ازدواج و ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت و گفتن که در ایرواین هم امروز در ساعت فردا شنبه. بس بنابراین به من در این باره عرض کردم. من متاسفانه چون فقط قبل از رادیو میام برنامه خودم و بعدم میرم، خبری در این باره ندارم. این است که اگر مطالب دیگری هست و عزیزان مایل هستن اعلام بشه، هم به من بفرمان هم به دیگران با کمال میل. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادی ران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
درود و سپاس فراوان به شما. آقای دکتر، من سوال دارم، هم میخوام واقعا دانش خودم بالا بره و هم میخوام که شنونده های شما همه گوش کنن. ما الان میدونیم که یه موج خروشان در ایران دست به پا خواسته. ما نمیدونیم چقدر ادامه داره، سکوت میشه، دوباره برقرار میشه. همه اینا چیزایی که در آینده باید دید. ولی میدونیم که 30 سال پیش این افراد اومدن تو کشور ما و پرچم ما رو عوض کردن و یک پرچمی که خودشون میخواستن رو برقرار کردن و مردم تحمیل کردن. الان با این وضعیتی که تو ایران پیش اومده و مردم اینجا مخصوصا دانشجوهای عزیز که حتی ایران رو ندیدن ولی با جان و دل دارن سپورت خودشون رو نشون میدن، یک همه مردم میان بیرون، یعنی حد که میخواد و دلش میخواد برای نشون دادن سپورت خودش به جوانای ما تو ایران. یک چیز که الان برای من مبهم مونده و دلم میخواد واقعا روشن بشم اینه که یک عده میگن پرچم بیارید، یک عده میگن نیارید. یک عده پرچم سرنگ میارن، یه عده پرچم شیر خورشید میارن. اونایی که پرچم شیر خورشید دارن، یک عده دیگه میگن نرین، اونا شاهیان کنار شدن. اون عده میگه چرا آوردن. یعنی الان به جای این که فقط فکر کنن به داخل ایران چه خبره، بازم دارن راجع به این چیزا فکر میکنن. من میخوام شما به من بگین که واقعا پرچم ما کدومه، ما چی کار باید بکنیم و مردم واقعا آگاهیشون تا چه حد باید بالا بره که الان نگاه به این چیزا نکنن، فقط حضور داشته باشن و دخالت هم به کار همدیگه نکنن و از این جوانای نازنین یاد بگیرن که با جون و دل دارن همه کاری میکنن. ببخشید من یکم ناراحت.
نه خواهش میکنم. ببینید سرکار خانم،
من هم از ایران خبر ناخوشایند شنیدم و هم الان نمیدونم درست یا نه یه خبری در مورد مایکل جکسون شنیدن که خیلی ناخوشایند.
نه اون متاسفانه ایشون سکته کردند و فوت کردند. بنابراین مایکل جکسون فرمودید، عرض میکنم. نه هنر این مرد بی نظیر، یعنی یک مورد استثنایی بود و از این بابت از نظر هنرش بسیار، به عنوان یه انسان، هر دو هنرش و انسان بودنش باعث تأسف بسیاره. ببینید عزیز، یه مقدار مطالب من فقط کمی کمی که در این زمینه ها کمی آگاهی دارم که میتونه با اشکال و اشتباه همراه باشه و نظری که دارم خدمتون عرض میکنم و امیدوارم دوستان و سروران خوب و عزیزی که میشنوند بشنوند، ولی هر گونه که خودشون حس و احساس میکنند و باور و عقیده دارن بهش توجه کنند و بعدم به هیچ وجه این که باید چه کرد و نباید رو میدونید. من یکی از چیزایی که ابدا دوست ندارم باید و نباید است و افتن نصیحت یا چیزی از این قبیل. یه نکته کوچکی هم عرض کنم خدمتون. ببینید همینقدر که شما تصمیم گرفتید تشریف ببرید به مهمونی یا به تظاهرات فرقی نمی کنی، مطمئن باشید یه سوالاتی دارید، چی بپوشم، عرض کنم چه جوری برم، با کی برم، با کی نرم. یعنی ما انسان ها درسته که ممکنه هدف والایی داشته باشیم و موضوعی مهمی مطرح باشه و اما هنوز مسائل جزئی و کوچک مهمند. به همین جهت که من و شما وقتی عزیزانمون فوت میکنن هنوز درباره پوشیدن این لباس یا زدن یا نزدن عینک هم با خودمون و دیگران مشورت میکنیم. اینه که من یه مقدار از این اشکالات و اختلافات رو عادی میبینم و فکر نمیکنم مهم باشه. مهم اینه که ما به اینا توجه نکنیم. یعنی من و شمایی که یا منی که فرض کنید عزیزم مرده و شما که تش میارید برای مراسم یاد بود، برای من آمدنتون و دلجوییتون و تشریف فرماییتون مهم باشه، نه اینکه لباستون بلند یا کوتاست. احتمالاً حرف رو به من به درستی زدید یا نزدید، بلد بودید تسلیت بگید یا نگید، کجا رفتید، نشستید، با کی آمدید، چه مدت نشستید، چه مدت رفتید. روزی که به اونا نگاه میکنیم ما زندگی رو باختیم. این مسئله است و الا همه اینا هست. یعنی الان شما بفرمایید در هر حادثه بزرگ و مهمی، گفتم دیگه بالاتر از این نیست که انسان فرزندش رو، پدرش و مادرش رو از دست بده. خب چه میگه؟ ما مثلا همجوری با لباس خونه، با اتاق خواب، اصلا ما نمیخوابیم مثلا. فرض بفرمایید دست و صورت اون رو نمیشوییم، آیا موامون رو شانه نمیکنیم؟ آخه اصلا نباید به پروپای این موضوع پیچید و به نظر من طور که خودتون اشاره فرمودید مهم این است که به این چیزا اعتنا و توجهی نکنیم، نه اینکه بگیم چرا اینا هست. نه اینا هست، اینا مسئله انسانه. انسان در بدترین شرایط هم هنوز مسائل جزئی و کوچک براش مطرحه و این چیزای کوچک و جزئی است که اگه بهش اعتنا نکنیم درسته، نه اینکه فکر کنیم نباید باشه یا میتونه نباشه. این شماره یک. بریم سراغ موضوع پرچم. شما میدونید معمولا کشورها یه پرچمی دارن، غالب اوقات هم اون رو به گونه‌ای نگه میدارن. پرچمی که همکنون وجود داره، پرچمی است که همونطور که فرمودید با آغاز حکومت جمهوری اسلامی آمده است و به عنوان پرچم ایران شناخته میشه و در مجامع بین المللی هم هست و به همین جهت است که جوامعی که دولت و حکومت ایران رو اینگونه میشناسن این پرچم رو هم میپذیرن و دولت ایران و مردم ایران هم اون رو اون جایی که اینگونه به موضوع نگاه میکنن به اهتزاز در میارن یا نمایش میدن. این که قبلا ما پرچمی داشتیم درسته، اما دو سه تا نکته رو دربارش میدونیم. پرچم سرنگی که سبز و سفید و قرمز هست سابقه طولانی داره که میتونه به 2300-400 سال قبل، 2500 نه، یعنی علائمش رو اونجا میشه پیدا کرد و تغییراتی درش پیدا شده. شما این رو مثلا فرض کنید هم در زمان نادرشاه هنوز میتونید ببینید با تاجش یا با شیرش یا در صفویه. پس بنابراین ماجرای این سرنگ و ماجرای شیر و تاج و یا خورشید و عرض کنم شمشیر و اینا همه بوده است و در دوران پهلوی تا اونجایی که من میدونم تنها تغییری که پیدا شده، چون من اینو سالهای قبلی بگم 20 سال قبل تو نگاهام دیدم، تنها تغییر این بوده که اون شمشیر دو سر به یک سر، یعنی فقط یک دونه جنبه جلو و برندگی داره، اون تغییر پیدا شده، تغییر دیگه‌ای داده نشده. بنابراین اگر شما از نظر تاریخی به موضوع بخواید نگاه کنید، این به دوران پهلوی ارتباطی نداره، به قبل از اون سالها و چندین صد سال قبل ارتباط پیدا میکنه. نکته دوم این هست که شما میتونید با این موضوع کلن مسئله داشته باشید، به خاطر اینکه اصولا سیستم حکومتی گذشته رو به دلایل باورها و اعتقادات امروزیتون نمیپذیرید. من اینو میتونم بفهم، یعنی من میتونم به عنوان یک کسی که فکر میکنم جهان قرار بوده مثلا جمهوری باشه یا نوعی از حکومت باشه، پس من با هر جا که همکنون میتونه انگلستان باشه یا فرض کنید کشورهای اروپای شمالی باشه، با مثلا مفهوم سلطنت مسئله دارم، میتونم بفهمم. و در نتیجه من با پرچم با به این دلیل مسئله دارم که اون رو نماینده یه نوعی از حکومت میدونم که اون رو قبول ندارم. اینو میتونم بفهمم، ولی حالا این استدلال درستیه که من انتظار داشت باشم 300 سال قبل یا 700 سال قبل مردم قرار بوده، در حالی که هیچ جای دنیا مثلا حکومت جمهوری یا دموکراسی نبوده، ما با دموکرات می بودیم، نمیدونم. ولی اگر واقعا این گونه فکر میکنم اونا میتونم بفهمم. اینکه طی 30 سال گذشته مخالفت‌های اولیه که بعداً هم ادامه پیدا کرد از جانب با حکومت موجود ایران، از جانب بیشتر سلطنت طلبان بود، یا حداقل اونا بیشتر در اجتماعاتی شرکت میکردن یا نظر مشخصتری داشتن، در حالی که جمهوری خواهان یا کسان دیگه ذره پراکنده تر بودن، بنابراین یه همانندی اینجا اتفاق بیفته که مسئله پرچم سرنگ شیر خورشید نشان برمیگرده به مخالفین، و این مخالفین طرفداران حالا انواع مختلف سلطنت، و در نتیجه یه عده چنین حساسیتی ممکنه نسبت بهش داشته باشن. البته دلایل دیگری هم میتونه وجود داشته باشه. حالا این یه برداشته، برای اینکه همطور که میدونید سازمان مجاهدین خلق که در آغاز پرچم دیگری داشتن، بعد از به نظر من نگاهی که به سابقه و تاریخ این ماجرا کردن تا اونجایی که من میتونم بفهمم، شاید دریافت و برداشت من غلطه، دقیقاً پرچم سرنگ شیر و خورشید رو به عنوان پرچم خودشون انتخاب کردن. و بدون تردید سازمان مجاهدین خلق یکی از مخالفت‌های اصلیشون هم با حکومت موجود هم با حکومت پادشاهی بوده و به نظر می‌رسه همچنان هست. پس بنابراین شاید اگر بحث تاریخی داریم یا نظر تاریخ رو می‌خوایم بدونیم، این پرچمی بوده که از قبل بوده، از سالها تغییراتی درش، البته در اندازش، در شکلش، در شیرش، در خورشیدش، در شمشیرش، همه اینا شده، اینا رو میشه دید. ولی سرنگ سفید و قرمز و سبز تقریبا وجود داشته، حالا تغییرات پیدا کرده. شما میدید اصولا پرچم سبز یه مقداری برمیگرده به حکومت عثمانی و جنبه اسلامی خودش رو به ارتباطش با خلیفه داره، همطور که پرچم آبی در ایران پرچم دربار بود، یعنی تا اونجایی که من یادم میاد دربار پرچمش آبی بود. پس بنابراین پرچم شیر و خورشید یه پرچمی بود که جنبه شاید ملی و مردمی داشته، یا اگر میخواید این گونه بهش نگاه کنید، نمیخواید نگاه کنید هم نکنید. اما موضوع به نظر من از نظر جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی یه چیز دیگه است. ببینید، اگر شما امروز افرادی داشته باشید تا 42 سال، چه در داخل ایران چه خارج ایران، اینها کسانی هستند که 30 سالشون رو در دوره حکومت جمهوری اسلامی گذروندن، اگر 42 ساله باشن، 12 ساله بودن در وقت انقلاب که ما بچه میدونیمشون. پس شما اگر الان بیاید با مردم 42 سال به پایین ایران، 42 سال، 40 سال، 35 سال، 20 سال روبرو بشید، اونا به هیچ وجه خاطره و سابقه تاریخی از حکومت قبل و پرچم قبل و نشانه های ایرانی قبل ندارند. اونا اصلا باش بیگانند، براشون معنا نداره. و یادتون باشه اگر شما به سن 42 برید، 80% مردم ایران زیر 42 سالند، 80%. پس بنابراین یه 20% هستند از مردم ایران در داخل و خارج کشور، البته این ایده کلیست، یعنی راف حالا ممکنه 21 باشه یا 19 باشه، ولی عددا حدود این دور میزنن، برای که اگر ترکیب و کانفیگوریشن جمعیت ایران رو بشناسیم که دقیقا همینه. 40% مردم زیر 14-15 سال هست. 40%. این که میگن ما 70% جوان داریم حرف بی خودیه. ما 40%ش بچه هستن. 30% جوان داریم. بین 15-30 ما 30% جوان داریم. تقریبا بقیه جای دنیا میده. تو امریکا مثلا به جای 30% 25% هستن. برای که میانه سنی در ایران الان 19 یا 20 ساله. یعنی 50% زیر 19 سال هستن. و 50% بالاتر در امریکا 35 50% زیر 35 50% مردم بالاتر از 35 جمعیت ایران به این دلیل جوان در مقایسه با جامعه مثلا مثل امریکا. بنابراین 20% مردمن که سنشون اونور 42 ساله. اگر تازه 12 ساله رو حد بگیریم، اگر بچهای 15 ساله هنوز شما بچه بدونین، هر کسی که سنش زیر 45 ساله که در زمان انقلاب کودک بوده یا نوجوان بوده، این آدم هیچ ارتباطی با مسائل اون زمان نداره. این کوششی که برخی میکنن برای پیوند گذشته به حال به این دلیل با مشکل و مسئله روبرو میشه که 80% جمعیت حداقل هیچ خاطره و سابقه ذهنی و یا به یک اعتبار حتی تاریخی مربوط به زندگی خودش در اون ارتباط نداره. برای من مسئله فرق میکنه. نتیجتاً از یه طرف میشه فهمید که شما یه بحث تاریخی اگر میکنید چه هست، ولی از جانب دیگه میشه فهمید که چرا بحث تاریخی اینجا برای بسیاری معنا نداره. به ویژه این کمطور که عرض کردم همانندسازی و ایدنتیفیکیشن است که با اون پرچم و بقیه میشه. تازه البته در این زمینه گروهایی هستن که به دلایلی اصولا با مفهوم پرچم، نه به خاطر مسئله ملی و ملیتش، به دلایل باورها و اعتقاداتشون مسئله دارن، و گروهایی هستن که فعلا ممکنه در صف مخالفین باشن ولی واقعا اینها در صف مخالفین واقعی نیستن و فقط در یه زمینه‌ای به مخالفت برخاستن و دیر یا زود این تفاوت‌ها خودشو بیشتر آشکار می‌کنه اینقدر که حوادث ایران پیش بره. یعنی امروز شما اگر فرض کنید 10 نفر رو می‌بینید کنار هم، ای بسا 3 نفرشون فقط در یه زمینه با هم اتحاد نظر دارن، و به مجرد که ما وارد مرحله بعد بشیم که شاید ظرف یکی دو ماه آینده اتفاق میفته، یه دفعه این سه نفر از اون 7 نفر جدا میشن و در مقابل هم قرار میگیرن. این تحولات رو میشه به راحتی دید. موضوع یه مقداری پیچیده تر از ایناست، ولی اون نکته‌ای که شما فرمودید به نظر من بسیار مهمه که اولا به جزئیات توجه نکنیم، بعدم هر عامل اختلاف رو اگر فکر میکنیم که فعلا وقتش نیست کنار بگذاریم. برای این که ممکنه ایده بگن نه، شما همینقدر که فرض کنید به آدم ها بگید نه بیاد اختلاف ها رو کنار بگذاریم، خب یه فایده ای داره، ما با یه اتحادی روبرو میشیم که مفیده، ولی بعدن باید این آدم هایی که با هم نمیخونن رو بعد از مثلا رسیدن به یه نتیجه حالا در مقابل هم قرار میگن، درست مثل اتفاقی که در ایران افتاد. خیلی ها معتقدن نه، حالا اگر مختلف هستی و متفاوت هستی باش، ما قرار نیست همه با هم یکی بشیم، برای که بعدن اگر به هدف رسیدیم اونجا مسئله پیدا میکنیم. البته معلومه که در مراحل اول حرکت اصلا این تفاوت‌ها و اختلافات نباید مطرح باشه، برای اون کسانی که هدف عالی و متعالی دارن باید از اون بگذرن. بنابراین اون مطلبی که اشاره فرمودید بهتر است که یه آزادی برای آدما قائل بشیم، یه حقی برای آدما قائل بشیم، و در حالی که من یه کاری رو میکنم و درست میدونم، به شما هم این نه تنها فرصت و اجازه، بلکه بفهمم و بپذیرم که شما کار مختلف میکنید و خوب است و درست از نظر شما، و من هم با شما حرف و مسئله ای ندارم، ولی به هر حال مهمه که بدونیم چرا و کجا این اشکالات و مطالب پیدا میشه و گرفتاری ها کجاست. و امیدوارم بیان این مطالب فقط در جهت روشن کردن مسئله باشه، ولی همچنان بعد از افتادن نور من شما میتونیم با یه چیزی موافق یا مخالف یا اون رو خوب یا بد بگیم. برای خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. تبرنام خواهش شنگار عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، من شهره آقداشتی هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه، به نحوی که تاکنون هیچ فیلم دیگری با شما این کار رو نکرده، و میخوام بهتون پیشنهاد بکنم تا حتما از دوستان، آشنایان و فامیلتون بخواید تا به دیدن این فیلم به یاد ماندنی برن. قصه سنگسار سریا منوچه.
شما دروغ گفتید به من.
من پدرش نیستم.
برای که بر برموشی استخالت نکن.
خاک بر سر تو، سه تا نفس بعد تو. برو قمشه بیرون یلا.
ابراهیم از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حق دار میرسه؟
قصه سنگسار ثریا منوچهری.
من شهره آقداشتی هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه.
Open June 26 at Selected Theaters.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوپوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومی تو استاسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس و رادیو KIRN از شما دعوت می‌کنند تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون را در این هتل بگذرانید. پکیج KIRN شامل دو شب اقامت در اتاق‌های شیک دو نفره، برانچ برای دو نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت رایگان در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد. شرکت در سمینار دکتر هولاکویی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شنبه 27 جون برگزار می‌شود، مخصوص مهمانانی است که این پکیج ویژه را از هتل لاکسور خریداری کرده باشند. با هتل جدید لاکسور با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید و اتاق خود را به قیمت فقط $198 با اضافه تکس رزرو کنید. همین امروز برای استفاده از پکیج ویژه KIRN در روزهای 26 تا 28 جون با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت می‌کند.
رادی مصریانی، وکیلی آگاه و پرتجربه، نامی شناخته شده در جامعه ایرانی. دفاتر حقوقی رادی مصریانی و همکاران با همکاری وکلای با سابقه، پشتیبان حقوق قانونی شما. رادی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. 1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
با او مشورت کنید.
اطلاعیه: مراکز سولارس نام خود را به درمابر تغییر داد. درمابر از طریق لیزر تراپی موهای ناخواسته شما را از بین می‌برد. این ماه مراکز لیزر تراپی درمابر یا سولارس سابق ژتون‌های $50 برای مراجعین کنار گذاشته. با درمابر تماس بگیرید و ژتون‌های $50 خود را دریافت کنید تا جکپات را برنده شوید. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام قربان، من از سان دیگو زنگ میزنم و از این وقت طلای شما خیلی متشکرم جناب دکتر.
لطفا من متاسف، من یه تمنای کوچولو شاید بتونم از شما بکنم اگر ممکن باشه. عزیزی هم از ساعت 3 روی خط بودن، من متاسفانه نرسیدم به دلیل اینکه بسیار حرف زدم. اگر بتونید کوتاهش کنید که وقت به ایشون برسه ممنونتون میشم، اگر نه نه
تمام استدام. دو تا سوال کوتاه میکنم آقای دکتر، شما هر چقدر که مایلید
جان.
در یکیش لطفاً توضیح بدین که فکر می‌کنیم به نفع ایرانیایی که در امریکا به سر میبرن. یکی اینه که از اینکه اتحاد مانند یهودیان و مورمن‌ها که کامپلیت اتحاد به قول اینا، چی فکر میکنین؟ یا اینکه راجع به سیوین ریسپانسیبلیتی که مثلا همه ایرونی ها باید روزی 2-3 ساعت بذارن که خون این پاکا رو بخرن که آب رو حیثیت ما رو خریدن، نامه بنویسن به جای مختلف. لطفا من میرم رایانه از سلو قرد
نه بذارید صحبت اولو اشاره فرمیدید درباره حقیقتش نگرفتم. یعنی فرض شما، نظرتون این بود که برخی از گروه ها هستن که از نظر اتحاد بسیار به هم نزدیکن، درسته؟
بله بله. خب البته هر کمکی که از دستشون برمیاد، یعنی اگه الان یهودی ها تو این مورد بودن، یعنی خودشونو میکشتن که کمک کنن به اینا. این انقلاب سرخ نیست، این انقلاب سبزه. ما باید پول جه هر کاری میتونیم بکنیم. انقدر نامه بنویسیم که اینا سردرد بگیرن به جای مختلف.
نه این که نه نه ببینید بذار تو این مسئله که فهمید بذار چون میخوام این که میفرمایید بسیار مفیده، همینقدر که ما توجه دیگران رو جلب کنیم. البته مطلبی که میگیم باید خوب و درست باشه و الا میتونه گرفتاری به وجود بره، ولی همینقدر که آگاهانه عمل کنیم. یکی از راه‌های فوق العاده مفید در یک جامعه مثل امریکا، الان تاک شوها، رادیوهای تاک شوی هستن که اگر انگلیسی ما خوب باشه و روی خط اونا بریم میتونیم صدامون رو به گوش صدها هزار ای بسا میلیون ها نفر برسونیم. بعد که از اینا سندیکیت هستن و ای بسا با 500 تا رادیو دیگه در ارتباطن. بنابراین گفتگو درباره آنچه که فکر میکنیم بیانش ضروری و لازم هست مهمش از نظر تاکتیکی اینه که اگر من به 5 نفر میگم خیلی متفاوته تا به 5000 یا 5 میلیون نفر بگم و اونها هست. اون نامه و مطالبی هم که میفرمایید درست، یعنی اگر ما ادعای در حقیقت درد میکنیم بعد از فریاد آخی که بلند میکنیم حالا باید یه کاری براش بکنیم و این کار برخی از اوقات در چارچوب فردی ایجاد ارتباط با کسانی است که فکر میکنیم شنیدن این مطالب مؤثر، به ویژه یه جایی فرض بفرمایید مثل افراد یا سازمان ملل که بوی خاصی نداره و جنبه و جهت خاصی نداره، نه اینکه اصلا نداره ولی حداقل کمتر داره. اما مرد به مطلب دومی که فرمودید متوجه نشدم چه فرمودید، ببخشید منو.
با همین ارتباط داشت که یعنی واقعا من فکر میکنم هر ایرانی باید همه روزی 2 ساعت بذاره به خاطر ایران، یا گریه میکنه یا نیوزشو نگاه میکنه یا نامه نگاری میکنه، هر کاری که میکنه در فکر اونا باشه، چون اونا آبرو حیثیت ما رو بعد 30 سال خریدن. آقا کم نیست، با خونشون خریدن، با پولشون که نخریدن. ما کوچکترین کاری که میتونیم، میدونم شما مخالفید با این نوع که همه رو دعوت کن آدم، ولی من از این یهودیا و مرمنا یاد میگیرم که کمک. من بعضی اوقات میگم کاش من یهودی به دنیا میومدم، چون تو سندیگو تاکسی اون موقع نمیروندن، الان یه بیزنس بهتری داشتن. بنابراین این خیلی مهمه که من نظر شما که صاحب نظری بدونم و لطفاً همین.
نه من اگر مطلب دوم فکر کنم در همون ارتباط بود.
بله
کاملا باهاتون بسیار موافق هستم و امید من این است که اگر فکر میکنیم به هر حال کاری باید کرد، به دنبال این باشیم که چه کارهایی میشه کرد و بعدم یه کاری که میکنیم مفید و مؤثر باشه. وقتی میتونیم همون وقت رو صرف کنیم برای یک نفر، ولی راه دیگری است که میشه با 100 نفر اون ارتباطو داشت ازش استفاده کنیم. ما امروز در دنیای وسایل ارتباط جمعی هستیم، دوستان از طریق اینترنت میتونن با هزاران هزار نفر ارتباط داشته باشن. عرض کردم یکی از بهترین راهها، ولی انگلیسی ما باید خوب باشه، با شناختی که از جامعه امریکا داریم باشه. روی این خطهای آزاد میشه رفت، کوتاه نه تکراری، مشخص و معین مطالبو گفت. من فکر میکنم اگر اون رو به درستی عمل کنیم، یه خاصیت دیگه هم داره در همه جوامع از جمله در امریکا هستن امریکاییان یا خارجی هایی که در امریکا هستن که وقتی که صحبت از آزادی، حقوق بشر، مسئله انسانی مطرح باشه به جمع این تظاهر کنندگان یا به هر حال کسانی که به سناتورها، به دولت امریکا نامه می نویسن، پیغام می فرستن، شرکت می کنن. بنابراین تنها قرار نیست که ما ایرانی ها فکر کنیم ما ایرانی ها هستیم که می تونیم یه کاری بکنیم. غیر ایرانی ها اینجا می تونن به ما کمک کنن، بلکه از ما یه ارتباطاتی با سایر غیر ایرانی ها داریم، از اون باید استفاده کنیم. برخی از ما تو محیط های اداری کار میکنیم، با کمی گفتگو میشه اونها رو هم به نوعی فعالیت در این زمینه واداش و اون نقش بسیار مفیدتر و مؤثرتری داره، برای که با زبان و فرهنگ اونها در ارتباطه و میتونه مؤثر واقع بشه. به هر حال از شرکتتون در برنامه بسیار سپاسگزارم.
من از شما سپاسگزارم.
لطف دارید، ممنونتونم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید. شما نفر پنجم ما بودید و از این بابت متاسفم که وقت کمی رسید و سپاسگزارم که روی خط مونید، در خدمتتونم.
دکتر خواهش میکنم. لطف دارید. عرضم حضورتون من اون سوال اصلیم رو میذارم روز دیگه، ولی یه موضوعی رو می‌خواستم الان با جنبندی صحبتاتون شاید همه رو فکر نمی‌کنید مردم شما رو یه مرجعی می‌دونستن که روزای اول خیلی داغ و آتشین، بالاخره همه می‌خواستن شما بیاد وسط و اینا، نیومدید و اگه می‌اومدید فکر نمی‌کنید یه تجمع واقعا تاریخی توی آمریکا توی این فدرال بیلدینگ درست می‌شد و شاید خیلی مشکلات فرهنگی که ما توی 30 سال می‌داشتیم حل می‌شد یه طور.
نه شما خیلی خوب و مهربون و بزرگوار هستید، تو نظری هم که راجع به من دارید خیلی با واقعیت ها نمیخونه. این یک. دوم چون نمیخوام بایتون بستا صمیمی و صادق نباشم چون شما این لطفو دارید، یه سری کارها هست که میتونه انجام بشه، یه سری کارها هست که یه گروهی یا افرادی میتونن انجام بدن، یه مراحلی در هر تغییر و دگرگونی هست که آدم ها به درد اونجا میخورن. درست مثل این که فرض بفرمایید شما متخصص زدن سقفید یا فرض بفرمایید در و پنجره، شما روز اولی که ساختمانی در درست میشه اونجا نمیرید سقف رو بزنید و در و پنجره رو، شما منتظر میشید تا یه مقدار این ساختمان پیش بره، حالا وقت سقفشه. اصلا نمیخوام اگه کسی هم میخواد اینجوری برداشت بکنه بکنه، اون مهم نیست، نه اینکه فرصت داری، چون کارتون یه چیز دیگه است. هر آدمی یه توانایی های یه مهارت هایی در یه جایی داره و بنابراین شاید برای که میخوام با شما صادق و صمیمی باشم، همچنان با شنوندگان خوب عزیز، یه جاهایی هست، یه کارهایی هست که حتی اگر تازه فرض کنیم نیمه انجام بشه همچنان کافیه، 5% هم انجام بشه کافیه، علاوه شما از راه دیگه ای میتونید حرکت بکنید. یه کارهایی هست که برخی از اوقات اولا کار شماست، درست مثل منی که سقف میزنم یا در و پنجره رو میگذارم، و دوم اینکه اونجا میتونید یه نقشی داشته باشید، یا 5% که سهل، 95% هم کمی. بنابراین شاید اگر خوبان و عزیزان و مهربانانی مثل شما که گفتم فقط میتونه انسان رو بیشتر هم شرمنده کنه هم نگران، نه چیز دیگری، یه مقدارم این در حالی که مطلبشون رو میفرمان، نظرشون رو میفرمان، ولی همطور که عرض کردم در صحبت قبلیم که حتما میدونید به من مرتبط نبود، یه فرصتی بدیم که آدم ها یه ذره اختیار و انتخاب بکنن، شاید یه ذره همه چی کار بهتر انجام بشه.
دکتر ببخشید
نه ابدا، خواهش میکنم.
اگه اینطور باشه مثل این نیست که الان توی این چند 7-8 سال که جنگ بود تو عراق فقط پشت ماشینا همه نوشتن War is not the answer، کسی توی جامعه سرمایه‌داری نمیتونه کاری بکنه، مثلا مثل شما میگید من نمیتونم، ایش که نمیتونه کاری بکنه، این از این زاویه، حالا کاری به ایران نداریم اصلا.
نه نمیدونم، برخی از اوقات
درگیر هستن یه طوری، همه داریم به هم میگیم یه کاری بخیش کم کاری
نه نه من حرفتون نه میفهمم حرفتون. نه ببینید بذارید من به شما یه چیزی بگم،
تو میگه وی آر ارستد، میگه تو این جامعه سرمایه داری همه یه طوری بالاخره ما دستبند به اون زدن، حالا میخواستم شما چطور
نه متاسفانه
صادقانه دارید میگید،
نه نه
من متاسفانه دارم اسم میکنم واقعا که
نه من متاسفانه حرفتون رو قبول دارم، یعنی این که اتفاقا شما اگر الف کتاب من 1975 نوشتم، شما این کتاب منو بخونید خواهید دید که بحثی که درباره نظم در جامعه امروزه دقیقاً مطلبی است که اصلاً می‌فرمایید. ما در دنیای امروز نه بر اساس باورها ماننده هم شدیم نه بر اساس زور، چون تئوری میدونید مارکس که حالا نشون میده گرایش‌هایی در ذهن و ذهنیت شما هست که اشکالی هم نداره، از این بابت هم خوشحالم، مسئله قدرته. بحثی که یک کسی مثل ماکس وبر میکنه مسئله باورها و اعتقاداته که جامعه رو به یه نظم به اوردر میرسونده. مطالعات علمی دقیق اخیر نشون میده که نه اونقدر زور هست و نه باورها، بلکه مسئله اون چیزی که شما میفهمید تعهدات، کامیتمنت، یعنی اینجوری فرض کنید که من و شما رو به عنوان یه انسان با 20 تا نخ و تناب به اینور اونور وصل کردن، شما اگر یه دفعه دستتون رو بخواید پایین بیارید پایین 20 تا چیز به هم میرزه و حالا گرفتار میشید و در نتیجه مسئله پیدا میکنید، بنابراین شما مجبور هستید یه ذره آهسته حرکت کنید. درست مانند تولد یه بچه است، یه روزی باید این بچه 9 ماهش رو طی کنه، یعنی اون چیزی که شما بیشتر و بهتر از من میفهمید مسئله پروسه هست، یعنی اون فرایند و فراشده. این مسئله رو به گونه‌های مختلف میشه بهش نگاه کرد، یه نگاه مارکسیستی میشه بهش نگاه کرد به عنوان قطاری که حرکت میکنه و باید به ایستگاهی برسه، اینو میشه در چارچوب نر حرکت به نوعی جبر تاریخی حتی به عنوان یک مرحله رشد که شاید خیلی هم تفاوتی با افکار مارکس داره دیرش.
ما الان در حال بوکس باد هستیم اینجا توی این مردم همه اونجا رفتن یه کاری، ما همه میگیم پرچم کجا باید کی کجا بقول شما تخت میخوایم بذاریم بالا، میخوام اون نمیدونم کف زمین ببرم تو هوا، خلاصه
متاسفانه حق با شماست. یعنی البته بازم بدید این انسان، شما فکر کنید الان من و شما می‌خواستیم تصمیم بگیریم برای یه مهمونی، من و شما می‌خواستیم تصمیم بگیریم برای یه سفر، من و شما می‌خواستیم تصمیم بگیریم برای حتی ساختمون، با هم اختلاف پیدا می‌کردیم. یعنی می‌دونید
یه همایشی بذارید دیگه، مردم همه این آتشا تو دلشون مونده، یه جوری بیان اونجا بالاخره با هم صمیمانه یه جور وای.
من فکر می‌کنم
پرچم باشه ولی بالاخره همه با هم وای می‌سازن.
مسئله مهم هم مرحبا به شما. ببینید من از این بابت بسیار خوشحال هستم که دوستان عزیزانی زحمت کشیدن، حتی نه تنها مسائل مالی، وقت، انرژی، حتی یه مقدار حتی سلامتشون رو، جانشون رو به خطر انداختن و درگیر فعالیت‌های فراوانی در سراسر جهان از جمله منی که در لس آنجلس هستم شدن. دوستان دیگری هستن که دارن دست
به چرا میرید جای دیگه، خودتون دارین میگیم بابا.
بله حالا به همین جد است که عزیزانی هستن که این برنامه‌ها رو گذاشتن فردا ساعت 6 روز یک شنبه، مخصوصا ساعت 2 احتمالاً تا 3 یا 4 خواهد بود، بیشتر هم نخواهد بود چون راهپیمایی است مثل یک ساعت است که جلو از جلو فدرال بیلدینگ فرام است. روز عرض کنم جمعه هم از فدرال بیلدینگ آغاز میشه. به هر حال اینجا مرکزی است که عزیزانی اون رو مرکز اصلی و تظاهرات گرفتن، هم به دلایل بسیار هم به نظر من بهترین نقطه است و در نتیجه اگر قرار یه نقطه انتخاب بشه، نتیجتا امید این است که دوستان با شرکتشون اگر دوست دارن و درست میدونن، اگر دوست دارن و درست میدونن و عرض کردم چون من مطمئن باشم استرالی هستید، حتما شما رو خط نمیارم. نه من میگم اگر مطمئن، من اگر مطمئنم که شما باشید حتما روی خط نمیارمتون، بنابراین اگر میشه صداتون رو عوض کنید و الا کارتون تمامه. عرض کنم که قربونت برم، سپاسگزارم، شما هم همینطور، ممنونم، سپاسگزارم. شنگان عجبن به پایان برنامه رسیم. ناچار عرض میکنم که کنفرانس عشق و ازدواج امشب ساعت 7 در المپیک کلکشن خواهم داشت. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
کالا، مشاغل و خدمات خود را در راهنمای مشاغل eruzypages.com ثبت کنید و به بازار گسترده‌ای دست یابید. وبسایت eruzypages.com روزانه مورد مراجعه هزاران نفر در سراسر دنیا قرار می‌گیرد و به همین جهت می‌تواند کالا، مشاغل و خدمات شما را به گروه کثیری از مراجعین معرفی کرده و باعث رونق بیشتر کسب و کار شما شود. iroozypages.com eruzypages.com.
نیلوفر جون، از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکار جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستوود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتمو کشیدن هم تمام لکه‌های صورتمو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
سلام، ملسا هستم. به امید پیروزی ملت ایران، بازم زمان آکشن اکلکتیکس رسید با صدها اجناس جدید و نایاب. همین یک شنبه 28 جون شروع آکشن از ساعت 12 ظهر در 8601 بیورلی بولیوارد، 310-358-0888 310-358-0888. منتظر دیدار شما عزیزان هستیم.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success.